این جلسه با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر کاشی هستیم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اندیشمند سیاسی. و بعد عرض بکنم که در واقع این جلسه از جمله سلسله نشست‌های اندیشورزان صلح هست که به همت انجمن صلح ایران برگزار میشه و همکاری بنیاد خوارزمی و در واقع انجمن علمی مطالعات منطقه دانشگاه علامه طباطبایی. در این نشست به عنوان نقش دانشگاهیان و اندیشورزان در صلح آفرینی با افتخار در خدمت آقای دکتر کاشی هستیم. اگر که به من اجازه بدین، از اونجایی که یک چند دقیقه هم از زمان در واقع نشست گذشته، من پرسش ها رو مطرح بکنم. امیدوارم که دوستان صدای من رو به خوبی داشته باشن. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای دکتر. امیدوارم که سلامت باشین. اگر که به من اجازه بدین، من پرسش ها رو شروع کنم. خواهش میکنم. خب عنوان نشست ما همونجور که مشخص هست نقش دانشگاهیان و اندیشورزان در صلح آفرینیه. به همین دلیل از دو تا بستر میتونیم ورود بکنیم و اگر به من اجازه بدید از بستر دوم ورود بکنم و بپرسم از شما نظرتون رو در مورد صلح. و طبیعتا با گذر از تعریف های سنتی که از صلح وجود داشته، صرفا صلح رو در مقابل در واقع جنگ نمی‌بینیم و تلاش داریم که با عنوان یک وضعیتی با ویژگی های درونی اون رو درک بکنیم. در همین راستا من می‌خواستم خواهش بکنم که شما نظرتون در مورد این موضوع بفرمایید.
من هم سلام از ادب مهمونم دکتر برخواستم با دکتر کاشی عزیز، چون سال هاست نهیدمش از ادبم کرده باشم، دارم گوش میکنم. بعد هم فقط خواستم سلام بکنم خدمت شما و آقای دکتر کاشی.
سلام از من دست آقای دکتر، خیلی متشکرم.
بروش میبرم ببخشید. باز میخوام آقای دکتر کاشی عزیز در خدمت من سلام آدم هم میگم آقای دکتر
قدرتمند نظری در عصر حاضر چجوری صلح رو به میان میگذارد. ببینید ما یه نگاه‌های خیلی صلح‌گرا داریم که من میتونم بهش بگم این نگاه‌های سانتیمانتالیستی نسبت به صلح. این که خب همه هم دیگر رو اینکه اگر جنگ، اگر تنازعی وجود داره، اگر درگیری وجود داره، اینا به خاطر اینه که ما خطا میکنیم، ما خود خواهیم، ما به سامان نیستیم، ما بر ارزش های اخلاقی عمل نمی کنیم و بنابراین اینه که جنگ میشه. اگه ما اینجور نباشیم، اگر ما جور دیگه عمل بکنیم، اگر اخلاق و انصاف بر روابط بین ما حاکم باشه، صلح برقرار میشه. اگه خرد حاکم باشه، صلح برقرار میشه. بنابراین مثل این پدر روحانی ها ما میتونیم توی میدان های منازعاتی که وجود داره هی مرتب حرکت کنیم و هی بگیم که مردمان با هم نجنگید، با هم صلح کنید. این گرایش ها که این مقدارم مثلا تو ادبیات سازمان ملل و اینا عمدتاً جاری نیست. یه نگاه های واقعا اینجور نیست. ببینید اشکال این نگاه اینه که سیاسی نیست، یعنی به منطق واقعی حیات سیاسی مردمان با این منطق واقعی ارتباطی برقرار نمی کنه و در واقع همیشه دلنشینه ولی هیچ وقت سودی نمی بخشه، کاری رو از پیش نمی بره. یه نگاه دیگر اینه که در واقع ما خیلی با این نگاه های واقع‌گرا در عرصه سیاست بگیم اصلا همینه دیگه، یعنی واقعیتش اینه که انسان ها همیشه در جدالن، بنابراین ما باید یه کاری بکنیم میدان این جدال ها رو چنان در واقع سازمان حقوقی بدیم که کمتر به هم آسیب بزنیم، مثل منطقه حابسی. البته من حالا بعدم به منطقه حابسی بر میگردم، چون حالا تا عرض خواهم کرد به یه معنا منم خودم میخوام حابسی به قصه نگاه بکنم، ولی دست کم با این شرح معروف حابسی اینه که انسان ها علم اصول برگی یک دیگرن، بنابراین ما بیاییم و یه قرار بادی به من یه سازمان حقوقی برقرار بکنیم که آدم ها نجنگن، بنابراین صلح مبتنی میشه به یک سازمان حقوقی برای سیانت از هستی و موجودیت فیزیکی مون. صلح همین بیشتر از این است. یه معنای دیگه از صلح رو آرمان خواهان دلو بودن، مثل مثلا سنت های چپ از دل میدان ها جدال و جنگ خیلی رو طلب میکنن، یعنی نه فقط اونو واقعی میپندارن بلکه معتقدن که مسیر رهایی بشر یه جور از دل این جدال ها در راه عبور میکنه، بنابراین جدال رهایی بخشه. حالا البته ما چپای لیبرال داریم مثل مالاویا که سعی میکنن، ولی علم اصول منطق جدالی است، حیات انسانی جدال وضع طبیعیشه و از این وضع طبیعی هم در واقع خیلی حادث میشه و اگر صورتهای آرمانی زندگی بشر متصور باشه، این صورتهای آرمانی از دل همین منطقهای جدالی در واقع بیرون میاد. این جورای شبیه اینها رو شما توی روایت های ناسیونالیستی هم میبینید، یعنی ناسیونالیسم هایی که علل اصول بر مبنای جدال با یک دشمنی در واقع بنا نهاده میشن و بعد فکر کنن از طریق این جداله که در واقع خیر بزرگی در واقع پیدا میشه. راستش من خودم خیال میکنم که اینا همش روایت های مدرنیستی نسبت به مفهوم صلح، و واقعا تصورم اینه مدرنیز در بنیاد خودش خیلی لوازمات اخلاقی تداوم حیات سیاسیشو خودش ناتوان بوده که فراهم بکنه. بنابراین من راستش فکر میکنم یک کمی اگه برگردیم به عصر پیش آموده، مثلا منطق ادیان به نظر من، اگرچه ادیان خودشون بزرگترین مراجع تولید خشونت و جنگ بودن و هستن، همین امروز هم میدونیم ادیان که برآمده اند اتفاقا میدانهای بزرگی از خشونت و جنگ رو در انداختن، بنابراین خیلی دستگلی گردنشون نمیشه آویخت اونها. ولی منطقی که شاید بگم این منطق خیلی منطق متعین شده ای نیست، ولی منطقی در به نظر من بنیاد الهیات ادیان وجود داره که شاید دفاع معنادارتری از صلح میکنه، یعنی نه در اون بابی در واقع خیلی سانتیمانتالیسم میفته و نه خیلی وضعیت جنگی رو به منزله این وضعیت طبیعی که باید به اقتضاعاتش تنداد یا بیش از آن باید از درونش خیلی بزرگی رو در واقع تصور کرد. من فکر من ما رو یک کمی بیرون اینها قرار میده. ما توی این منطق چی میگیم؟ این منطق میگیم که بنیادین وضعیت صلح‌آمیزه، یعنی ما یه ملکوت الهی رو معمولا تصویر میکنن که در این ملکوت الهی مبنا صلح، مبنا یک وضعیت صلح، اون هم نه از سنخ وضعیتی که فقط جنگی نیست، بلکه آدمیان با خیشتن با دیگران و با کلیت عالم در واقع در یک وضعیت صلح‌آمیز به سر میبرن. اما حبوط میکنن و وضعیت حبوط مقدر است که در آن جنگ روی بدهد. ستیز و جدال وضع مقدر بشر هست، اما وضع مقدر وضع مبنایی نیست، یعنی قرار نیست آنچه مقدر است مبنا تلقی شود. این وضع حادث شده اما قرار نیست بشر تن به منطق این وضع حادث شده ده. بشر نمیتواند در این عالم به هیچ وقت از این وضع حادث شده بگریزد. واقعا هر تعریفی که هر کس در مورد صلح کرده اگرچه لاجیکالی صلح توش در میاد، اما همیشه خودش ابزار بزرگی برای جنگ بوده. یعنی شما مثلا تو منطق کانت که خود در واقع مهمترین شاید فیلسوف مدرنی که صلح رو تئوریزه میکنه، صلح جهانی رو تئوریزه میکنه، اما همون کانت در واقع وقتی راجع به مشترک المنافع، کشورهای مشترک المنافع طرفدار صلح بحثه، و بعد خودش میپرسه که حالا اگه قرار بشه بین این کشورهای آزاد شده که با هم منافع مشترک دارن و پیمان مشترک بستن و آن دیگرانی که هنوز به این منطق مدنی صلح تن ندادن باید چه کار کرد، نهایتا میگه باید جنگی. اما قدل این فیلسوف بزرگم بنابراین میخوام بگم همه این تعاریفی که ما برای صلح و یه وضعیت ممکنه این جهانی میدانیم آخرش از توش جنگ در آمده. من بنابراین خیال میکنم که اهمیت این نگاه های پیش آمدن و به خصوص ادیان از این کچی حقی گفتم شاید بعضی از فرق مذهبی البته این رو متعینش کردن، ولی تو نیست سنت ادیان این متعین نشده. اونم اینه که ما وضعیت مقدر رو تقدیر شده رو جنگ می‌نامیم اما اون رو مبنا نمی‌دانیم. ما در واقع بنابراین ما همواره در هر جایی که ایستادیم حتما اون دو کار رو نباید بکنیم، یعنی نباید این جنگ رو، این وضعیت جنگی رو به منزله یک وضع مقدر، به منزله یک واقع این است و جزی نیست نمیپذیریم، اون کار بعدی رو حتما نمی کنیم که خیال کنیم از دل جنگ میتونیم خیلی بزرگ در بیاریم. اونی که میکنیم چیست؟ اون کاری که میکنیم اینه که ما سعی میکنیم که هر تلقان در درون این منطق روبروی این منطق مقدر بیستیم. بنابراین آرنتی مثلا بخوایم بهش نگاه بکنیم، ما پیمانهای صلح میبندیم، ما گروههایی که پارتیزانی پارتیزانی از بست منطق جنگ، تعمیر منطق جنگ، قدسی شدن منطق جنگ دست کم جلوگیری میکنیم. الان اونهایی که فرض کنیم به نقش دوستی در عرصه سیاست توجه میکنن، اونهایی که به منطق عشق در عرصه سیاست نظر دارن، خصوصی متأخری در واقع، اونها اصلا یه منطق سانتیمانتالی ندارن که ما هممون عاشق هم بشیم و هم دیگر رو دوست بداریم، اما فکر میکنن که اون پادزهری که از بدیلی انگاشتن یا تعمیق مفهوم جنگ میتونه جلوگیری بکنه دوستی کردن و عشق هست. من همین فکر کردم برای مقدمه این رو خدمت
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر. فقط حالا می‌خواستم یه سوال پرسیدم، از دل توضیحات اولتون برای من چند تا نکته مطرح شد که خواستم که با شما مطرح بکنم. اشاره کردیم به درستی به این که تعریف صلح دشواره، به خاطر اینکه گویی می‌خوام چیزی رو روشن بکنیم در نسبت با زندگی مردمان، و یک اشکالی که وارد میشه به حالا نظام‌های ایدئولوژیک از جنس چپش و یا حالا تجویزهای مذهبی این هست که دقیقاً اون چیز رو میخوان تجویز بکنن، و این رویکرد دترمینیستی برای من حداقل روشن نشد که چطور در ادبیات مثلا یک رویکرد دینی میتونه در واقع منجر به صلح بشه. اگر که این رو بتونید که یک مقدار بیشتر در واقع توضیح بدین من خیلی ممنون میشم.
ببینید من فکر کنم عرض کردم برای این چیزی مونجر من عرضم این بود که تو ادبیات نظم مقدر ما جنگه، ما قرار نیست، ولی بحث اینه که من مسئولیتی که برای من به مسابقه مخواب، من دارم فقط از این دستگاه معرفتی صحبت، نه از یه امر تاریخی. به شما فقط وقتی از دین به معنای یه امر تاریخی اشاره بهش میکنید، دیگه سقف فکری جنگ و خشونت در تاریخ خشونده. بنابراین من فقط دارم از این منطق دفاع میکنم که اون منطق رو در واقع میشه حالا بازسازیش کرد. نمیدونم موفق هم که این تفاوت بگرم که من از یه همه تاریخی حرف نمیزنم، از یه اقلامیت از یه صورت من یه معرفتی سخن میگم. ببینید من بخواه میگم مهم اینه که توی این چارچوب این منطقی که عرض کردم اون تکلیفی که بر من بار میشه چیه. من نسبت به یک درک مثلا بین اون سانتیمانتالیسم که عرض کردم و منطقه چپ یه وضع میانه است، نه من از میدان جدال خیلی بزرگ طلب میکنم، نه تحقق صلح رو به منزله یه امر در دسترس ممکن میکنم. خوشبینی که با بشریت میتواند در این عالم با هم صلح‌آمیز زندگی کنم، من گفتم فقط این منطق از این جهت واقع بینانه تره که وضعیت و مسئولیت من رو روشن میکنه. من باید چه کار بکنم؟ اون کاری که من باید بکنم اینه که اینو میدانم زندگی بشر میدانهای مسترده جنگ و جدال ایجاد. الان دو بهش سازمان به دولت مدر سازماندهی جنگ دیره واقعا، یعنی همین دولت و ارتش و هویت و منبعی رو این اصلا این جوری تشکیلی سازمان اردوگاهیه. ما در این وضعیتی که هممون یه جوری قرار انگار آماده یا پشتیبان یک جبهه یه جا باشید، حالا اگه تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی رو اضافه بکنید که دیگه خیلی وحشتناکه. ما هممون یا قرار بریم جنگ یه روزی یا قرار پشتیبان جنگ باشید. اینجا خیلی اونم میگم پشتیبانش همین ادبیات دینیست، برای حرف من این خود غریب میکنه. ببین من فقط میخوام بگم که از اون فرم، از اون عقلانیت از درونه میشه این نتیجه رو هم گرفت. به مسئولیت من تو این دنیا اینه که آن رو دانم که وضع مبنایی یک وضع صلح‌آمیز عمیقه که من لازم مرتب اون صورتبندی ملکوتی ارجاع بدم و در جهتش تلاش بکنم. اما این تلاش هم این تلاش تراژیکه، تلاش
نمیشه. اصلا خیلی تلاش تراژیک.
من فقط از این جهت نمیدونم
تونستم
سوال شما رو پاسخ بدم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر. من برداشتم این شد که در واقع اگر که بگیم که اون صورت معنوی بیش از اون که تجویز رستگاری بکنه به واسطه دستیابی به صلح، طلب رستگاری بکنه به واسطه دستیابی به صلح، این در واقع ایده شما میتونه محقق بشه. چون به محض اینکه وارد تجویز میشیم در هر صورت اون دترمینیسم خودش رو غالب میکنه، حالا در قالب اون ایدئولوژی هایی که شما پرشمردید یا در واقع صورت های مذهبیش. خیلی سپاسگزارم. پرسش دوم رو مطرح میکنم با توجه به زمینه در واقع تخصصی شما. اشاره کردیم که وضع مقدر یا حالا بگیم وضع مفروض یا وضع مشهود وضعیت جنگه، و یا حداقل وضعیت اگر نگیم جنگ، وضعیت منازعه، وضعیت انباشته از شکاف‌های متعدد. و در نگاه یک فیلسوفی مثل هابرماس اگر که بخوایم به یک وضعیت صلح‌آمیز برسیم، گویی باید این کسرت‌ها رو به رسمیت بشناسیم و به رسمیت شناختن در واقع این کسرت‌ها به قولی در واقع با توجه به این ممکن میشه که نخواهیم که سیستم بر زندگی غالب بشه و باز برمیگردیم به همون مسئله تجویز اولیه. در چنین وضعیتی که همونطور که اشاره فرمودید وضعیت نزاع یا منازعه یا شکاف، وضعیت مفروض یا مقدره، از سوی ما قرار نیست که جانبداری در واقع تجویزی بکنیم. چطور میتونیم که در این حال که جانب زندگی رو میگیریم به سمت صلح بریم و در واقع این شکاف‌ها رو هم به رسمیت بشناسیم، روکش نکنیم یا سرکوب نکنیم؟
خب اگر حالا خود اختلال میدان جدال عبور میکنه، در واقع منطق صلح محقق، آن صورت در صلح محقق خودش در واقع با یه منطق هست و ترد، همه یه صورتبندی های موجود صلح با یک صورتبندی های ترد با شیرانی همراه. بنابراین اونهایی که برای رسمیت شناخته شدن یک بازی جدال رو آغاز بکنن همیشه یه منطق صلحی رو به هم می‌ریزن. بنابراین اگه بگیم اونکس رو ارساق کنیم به آقای ماست، وقت معنیش اینه که اون گفته بوی خیلی عاری از جدال و کاملا با یک سازم منطقی و اینها خیلی واقعی نیست، یعنی خیلی عینیت نداره. اون گفتگو نسبتی با یک میدان جدال داره. این که اصلا چی رو نیست گفتگو قرار بگیره، حاصل میدان جدالیست که به چاپ میشه ظهور کرده. اگر نه هر چیزی در بگه نیست گفتگو واقعا اتفاق نمیفته. بنابراین من خیال میکنم هونت از این جهت اولویت داره نسبت به هابرماس، چون هونت یه جور بین فوکو و هابرماس میسته. ما تو منطق فوکو اساساً مفهومی به نام صلح موضوعیت پیدا نمی کنه، برای اینکه این جداله اینقدر عمیق و یادگیریست که اساساً صلح یه مفهوم کاملا بی‌معنی و اصلا باید به معنای صلح همیشه عمل کرد اگه بخواد خیلی فکری نگاه کنه. توی هابرماس نه، ما اصلا فکر میکنیم که یک امکان گفتگوی تفاهمی خیلی دمی دسته، یعنی اون امکان گفتگوی تفاهمی با یه حال منطقه هابرماس رو به همون سمت اون سانتیمانتالیستی که من میگم عملا پیش میبره. اینی که هونت فکر میکنم یک موضع میانه مطلوب‌تر بین این دوتا بود، برای منطقه هونتی شما جدال رو همیشه جدال رو به مسابقه یه امر مقدر داری، برای که نظمی بدون تردید، نظمی بدون هاشیرانی ممکن نیست و هر سمتی از هاشیرانی به تبع خودش یه جور ستیز رو تلاش برای به رسمیت شناخت شدن رو موضوعیت میبخشه. ولی خب وقت منطقه گفتگوی هابرماسی اینی تر میشه، برای اینکه هر صورتبندی به هم ریخته در نتیجه یک منازعه برای شناسایی احتیاج به یک میانی برای تثبیت دستاوردها و بازسازی نظم از داره. وقت به این معنا میشه گفت گفتگو و جدال این نوبت عوض میکنن و یه مقدار واقعی تر میشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. من فکر میکنم تا الان در مورد صلح یک مقداری ذهنم روشن شد در مورد دیدگاه شما. فقط یک مورد دیگر مطرح کنم و بعد بریم سراغ دانشگاه که در واقع رکنیه بحث هست، و اینکه به نظرم میاد که موضع خیلی دارای اهمیته. باز برمیگردم به همون مفهوم چیز که شما مطرح کردید، اینکه در جستجوی تعریف چیزی باشیم. یک مسئله دیگه اینکه کجای این میدان بیستیم و صلح رو تعریف بکنیم. شاید در واقع مشکل عقلانیت مدرن که به نوعی زیر سوال میتونه بره با صورت‌های دیگری از عقلانیت، این هست که در واقع موضع ما کجاست در موقعیتی که میخوایم مفهومی رو تعریف بکنیم. و در هر صورت هر موضعی شما اتخاذ بکنید و روی اون موضع پافشاری بکنید، بنابراین یک دوتایی میسازید در تعریف مفهوم صلح و ناصلح یا غیر صلح. و حالا اگر که شما میتونید من رو روشن‌تر بکنید اون چیزی که عرض کردم رو بفرمایید، و اگر که نکته در این مورد نیست من برم سراغ دقیقا موضع دانشگاه.
طراحی هر استراتژی یا جهانی برای تحقق صلح که فرماسیون همه جا یا قاعده یا استراتژی همه جا معتبر برای صلح طراحی بکنه، به نظر یا میفته تو دام همون سانتیمانتالیسم یا یه خودش دام تازه است برای یک میدان جنگ تازه. همونطور که خیال میکنم خود منطق سیاست، یعنی شما این اصلا بکنید سور رو بکن اداره، یعنی من با که معتقدم که یک قاعده عقلانی که گویا همه جا در همه صورت عدالت رو محقق میکنه بی‌معناست، به همون تعبیرم میخوام بگم که صلح هم همینجوره، یعنی استراتژیش برد صلح به معنای همون این شکلش، محتواش، آیتش، آیت همیشه با همه جا معتبر باشه به نظر من اصلا معنا نداره. ببینید اون برای ماجرا رو ببینید اون برای ماجرا جنگ دیگه، جنگ اصلا خب یه مقدار روشنی داره الان جنگی که روسیه تو اوکراین جنگ، ولی ما میدونیم که جنگ این فقط نیست، این جنگ میتونه تا جدال درونی من با خودم هم تداوم پیدا بکنه، یعنی منطق جدال میتونه خود سوژکتیویته رو هم دوچار گسیختگی بکنه، میتونه رابطه من با دیگری رو شامل بشه. بنابراین این مفهومه به نظر من خیلی گسترده و یانهای جدال من به نظرم یه جدال بسن بهتره جنگ. میدانهای جدال اینقدر موسع و گسترده است. خب این میدانهای جدال منطقهای حادثی و پیشامدی داره، یعنی یه منطق عام عموم بشری نداره، یه منطقهای حادث موقعیتی داره که او باید به این منطق حادث شده که هر آن ممکنه صورتش رو عوض بکنه، قایتش رو عوض بکنه، رنگش رو عوض بکنه، صورت رو بازتریش بکنه. برابر این میشه نیست شعار مثل اون شعار عامی که من دادم، دوست داشتن و عشق، میتونی اینو به عنوان فقط یک شعار که خب معنیش چیه، این هم مثل سوال اصلا معنیش روشن نیست چیه، اینو آن فقط اینو عرض کردم. آن چی که منطق جنگ رو به مسابقه عینیت که بعد در مقابلش تسلیم شد، یا عینیتی که ازش قایت خیلی لزومن در اینا هم معنای در واقع هر اقدامی که ما نتونیم اتفاق میشیم، این که حالا کدام بازی رو باید در انداخت که میدان جدال این صورتها جنگ مقدس نشه. جنگ گریز ناپذیره اما همیشه شومه دومن مقدس نیست، نمیتواند مقدس بشه. افشای فرقی از جنگ که انگار به مساوی قایت رسایی آدمی معرفی شد، به نظر من این استراتژی صلحه. حالا بخوام بگم که من یه تعریف عام، یه استراتژی عام واقعا باید بگی چی کجا چه موقعیت، اگه من به عقلم برسه بگم چه باید کرد.
دکتر فرواقع رد هر وضعیت محتوم صلح‌آمیز یا جنگ طلبی که در واقع محتوم علم داد بشه تو هر صورتش. خیلی متشکرم. اگر بخوام بریم سراغ دانشگاه، خب دانشگاه به طور مشخص تو ایران در درجه اول عمرش بیشتر از 100 سال هست و در وضعیت‌های عمومی و سیاسی هم نقش داشته در طی تاریخ، قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. و اگر برگردم به اون تعریف اولیه که شما دادین که یک سری تعاریف سانتیمانتالیستی از صورت خیلی کار نمی‌کنن به خاطر اینکه اینها در واقع سیاسی نیستن به اندازه کافی، این معنی که نسبتی به زندگی ندارن. و اگر من همین تعریف شما رو در واقع از سیاست بپذیرم در ادامه گفتگو، به این فکر میکنم که خب دانشگاه به همین معنی در رخدادهای سیاسی در ایران نقش بازی کرده، اما همیشه در مورد جایگاهش به هر حال پرسش وجود داشته و تردید وجود داشته. البته که این پرسش و تردید در واقع صرفا مخصوص جامعه ما هم نیست، حالا آکادمیسیان های کلاسیکی که معتقدن دانشگاه باید کار تخصصیش رو بکنه صرفا، و روی کردهایی که مثل هایدگر اعتقاد دارن که نه دانشگاه باید بیاد و برای جامعه و سیاست تز در واقع صادر بکنه. من میخواستم بپرسم که در این میان شما با کدوم روی کرد همدلترین و اگر با هیچ کدوم از اونها روی کردتون چی هست در مورد دانشگاهی که در واقع میتونه بکنه برشت عمومی یا نه.
بنابراین بدون شک برای دانشگاه رسالت قائلم، اما بیاییم ببینیم که دانشگاه یعنی ما الان کاری نداریم با دانشگاه متعلم. اگه بخواییم نسبت سنجی کنیم بین پدیده دانشگاه به مسابقه یه دنوانه این که نظامی از آگاهی یا الگویی از دانش هر معنا مایده، یعنی علم جدید، من گمان میکنم که ساین چیز حالا نیزو من نه ساینس قابل هم درک سانتی مونتالیستی از صلح که خیلی تعریف یه فهم خیلی عرض کنم که خردپسندی از مفهوم صلح داره، ولی چون غیر واقعی و غیر سیاسیه به همین معنا ممکنه به یه منطقه جنگ تبدیل بشه، چون واقعا ضمانت این که کلام تو در واقع به بنیادی شدن جنگ یا قدسی شدن نگم جامعه نگم سیاسی رو در واقع فراموش نکرده باشی. خب ببینید ساینتیز از همون بعد مبناش تولید خرد عام جهان شمولی بود که از همه تنوعات بشری بالاتر می‌ایسته. عرض این بود دیگه، یعنی اونهایی که از در بعد مدرنی که از علم دفاع می‌کردن فکر می‌کردن مثل دو تا چهار تا که آری خصوصیات هر فرهنگ خاصه و همیشه درسته. خب علم فیزیک و شیمی و اینا هم همینطورن هم. یعنی شما یه منهاج به بچه جامعه شناسی و علم سیاسی و علم هر چیزی که عنوان ساینس داره و میتونه از مشخصات یه دونه در واقع یک علم بهره مند باشه، این میتونه ما رو میتونه به مبنا مثل بحثای آگوست کونت میتونه مبنای یک فرهنگ عام بشری باشه. خب اگه ما دونه دونمون ذهن و روح خودمون رو از مشخصات یک فرهنگ خاص بزداییم و تسلیم این منطق و عقلانیت جهانی بشویم که فلسفه کانت پشت همین منطقه، خب دیگه دعوایی بین ما نمیمونه که ما میرسیم به یه وضعیت کاملا صلح‌آمیز. بنابراین دانشگاه میبینیم مرتبا داره در استاد دانشگاه دانشجو هر دانشگاهی داره از یک خرد عام بشری صحبت میکنه، جز صلح و انسان نیست توش نیست، ولی در وضعیت واقعا موجود سیاسی یا یک بنیادگرایی ناسیونالیستی یا یک بنیادگرایی دینی یا یک بنیادگرایی هر چیز دیگری داره از این منطق جنگ دفاع میکنه، همیشه اینا متهمن و همیشه این دانشگاه میان صلح طلب چنین نمایشی ساخته میشه. ولی من میخوام بگم که چرا اتفاقا این به صلح کمک نمی کنه. این فقط به صلح کمک نمی کنه از این حیث که در با سانتیمانتاله و با واقعیت امر سیاسی نسبت نداره، نه یه اتفاق دیگه با هم دوام زنه. اون چیزیست که من الان در واقع بیشتر میخوام ارجاع بدم به اتفاقات دست کم چهار دهه اخیر، اونم این منطق عام جهان شمول که از توش فرد باقی خود تنها باور گسیخته بیرون میاد، در واقع اینجور عالم زدائی میکنه. یعنی شما هرچی که این منطقه علم صرفاً علم به معنای ساینتیستیش گسترش پیدا میکنه، شما با یه سوژه های مواجهی که خیلی آدم های خردمندی هستن ولی امکان هیچ جهان مشترکی با دیگری نداره. ببینید واقعاً حالا جاشی که نیست از به خود برسی سیاست، معنای سیاست، جوهر سیاست واقعاً باید بحث کنیم. حیات سیاسی یه جور با همدادی انسانی نیست که ما میخواییم به هم پناه ببریم اگرچه در اول با هم جدال میکنیم، ولی یک سودای با همدادی در واقع تو حیات سیاسی هست که از سطح و مناسبات سادی یک سودا البته ممکن کرده و در عمل میبینیم که جدال از توش در میان. اینه که اون چیزی که همیشه مشتری داره تو عرصه سیاست، میدانهای جهانهای مشترک ایدئولوگ ها چکار میکنن؟ ایدئولوگ ها جهانهای مشترک میسازن و همیشه تو این جهانهای مشترک امکان تناها وردن سوژه ها به هم ممکن میشه، اگرچه خود اینها به پوکردن نیرو برای یک میدان جدال ها مرسن. این دوتایی جورایی با هم همراه همکام پیش میرن. ولی بی عالم شدن اتفاقیست که فقط سوژه های نمیبینه، سوژه هایی میسازه که اینا یا تاب بی عالم شدن رو دارن، بی عالم زندگی میکنن، اینا اصلا فاعلیت سیاسی ندارن و از میان آنها کسانی که تاب این بی عالم شدن رو ندارن به این اردوگاه های جنگی میدن. شما ببینید داعش، تجربه داعش، شما خواهم دارید که بهتر از من البته به این موضوع کار کردید، واقعا چرا بخشی از اینا تو کشورهای غربی و اینها سرچه اونجا ها سربازگیری میکنن؟ اونهایی که تحصیل کردن موقعیت های خوبی هم دارن، شرایط هستن، لزوماً فقر و حاشیه نشینی و اینها نیستن. خیلی هاشون برای این عرصه های بی عالم شدنه. من به عنوان کسی که تو دانشگاه خودم تجربه میکنم واقعا این مسیر بی آدم شدن میره و بعد به یه خلل میرسه، یه حب واگشت میزن، نمیتونه تاب بیاره دیدان. ببین من معتقدم که دانشگاه، ما در ایران بعد از انقلاب، حالا شما نشه سرزده بودید، ما در ایران بعد از انقلاب یه دیسکورس تقدیس جنگ داریم که اساساً منطق صلح توی گروه نیست اصلا، یعنی تداوم حیات خودش رو در تداوم و تقدیس جنگ. و از این طرف شما هیچ کمتر امکانی رو میبینید که دانشگاهیان به عنوان طبقات مدرن که مسئولیت اجتماعی دارن توفیقی در ساختن همان پیمان‌های جمعی گروهی که تجلی بده یه امکان‌های با همواری که منطق بنیادیش جمعی است. این چی عرض می‌کنم؟ بنابراین به این معنای سلبیش کمک می‌کنه به گفتار منطق جمعی. این هم تونستم نشونم بگم؟
خیلی ممنونم. بعد البته که تو هر جمله من یاد میگیرم، ولی تو هر جمله یه سوال هم پیدا میکنم.
نه اون سوال هم یاد نمیدیم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. من فرصت یاد وقتی داشتین از این تعبیر بیالم شدن یاد میکردیم، من یاد این تعبیر میلان کندرا افتادم، سبکی تحمل ناپذیر هستی، که خیلی جالبه که حتی نویسنده ایرانی نمیتونه در واقع ترجمه واقعی از عنوان کتاب بده که سبکی تحمل ناپذیر هستیه و اون رو ترجمه میکنه به بار هستی، به خاطر اینکه نیاز داره به اینکه بار باشه برای اینکه چیزی رو در واقع تعریف بکنه. ولی این رو من کاملا در میابم که اون تخصص گرایی دانشگاهی که به درستی اشاره کردید که در واقع محصول به نوعی عقلانیت مدرن هست، هیچ جور خب اون همون جدال معروف مکتب فرانکفورت و وین هست که چرا جدایی اون فاعل شناسا و عقل استعلایی دکارتی باشه و ابژه مورد شناسایی، و اصولا این جدایی یه جور تخصص گرایی متفررانه رو ایجاد میکنه که باعث میشه که ما خودخواه باشیم نسبت به جوامع انسانی از موضع یک آدم متخصص. در واقع خب از طرف این رو نقد میکنیم و میخوایم بریم دنبال آدمی که در واقع اون سوژه اون جایگاه رو براش جایگاه استعلاعی رو نداشته باشه تو هر موزه و اون رو نقد بکنیم، و این نقد ما رو میرسونه به همون سبکی تحمل ناپذیر هستی یا در واقع بیالم شدن. که شما فرمودید. اگر که برسیم به اون و بازگشت نکنیم به سمت بار هستی و نخواهیم برگردیم به یک در واقع رویکرد های افرادگرایانه که ما رو از صلح دور میکنه، چطور میتونیم جماعتی داشته باشیم بین انسان هایی که همشون در واقع درگیر این سبکی تحمل ناپذیر هستن ولی این همبودی و همزیستی رو در واقع تلاش میکنن یک جوری حفظ بکنن با به رسمیت شناختن این سبکی، یعنی معنای رو اون وسط نذاشتن که درش سهمین بشن ولی در این عدم سهمگیری یک زیست جمعی سلحامیز رو تعریف میکنن یا تلاش میکنن تعریف بکنن. همین هست، یعنی در واقع پرسش این میشه که به نظر میاد که اگر که ما بخوایم که از یک سوژه در واقع استعلایی گذر بکنیم که منشأ وحدت هست تو هر صورتش، میرسیم به یک در واقع یالم شدنی که شما بهش اشاره کردیم. از جانب ما احتیاج داریم به این که در واقع وقتی که مسئله صلح رو مطرح میکنیم به عنوان امر عمومی به دیگران هم توجه بکنیم و به همزیستی هم توجه بکنیم. چطور این افراد بیالم که قراره که اون یک روایت ساختار شکنانه از اون مفهوم استعلایی داشته باشن میتونن در کنار هم زیست بکنن، به نوعی شکاف ها رو به رسمیت بشناسن و در کنار هم در واقع قائل باشن به نوعی همزیستی. و اگر که این دانشگاه میتونه در این مورد کاری رو انجام بده یا دانشگاهیان موضعی دارن که بتونن این وسط نقشی رو ایفا بکنن.
من سوچ با فرد سمیم که به سبوت بار که از بار سمیم به هست رست این اصلا من همونشه رو باید سوچی با که کاری برش حاکمه در من رو از سوچه دکارتی به اندازه کافی نگسیخته. میدونی یه بالاخره آخرش رهایی سوبژکتیبه به نظر جمان من هنوز سوبژکتیویسم رو توش میبینم. ببینید من بسته آرنت رو به همین جد مثال دادم که ما کسانه مشتیم اصلا به این معنی که شما میگی از باب سنگین هستی سودای رها شدن به نظر من یه سودای باطله. ما باید خلق جهان بکنیم، جهان مشترک بیافرینیم. البته این همه جهان خلق جهان مشترک همه اراده گرایی همه گرایی ما رجعت میکنیم به همون سوبژکتیویسم ها و در واقع معنی واقعی از من اینه که ما خیلی از اون جهان زیست مردم که به تعبیر شما باید سنجین هستی برای حاکمه زیادی فاصله بگیردیم نباید توش قرق بشید میشه. ولی روی کرده انتقادی ما اگه خیلی رادیکال بشید زیادی هم ازش فاصله بگیردیم به نظر من سرنوشتش نیهیلیزمه، توش هیچی در نمیاد. و اتفاقا یکی از دلایل مدرن جنگ های آدمی هم نیهیلیزمه. بنابراین به گمان من این نیهیلیزم رو یا اگه بخوام تو ادبیات نیهیلیستی هم چون واقعا این مقدار هم خروج از نیهیلیزم به طور تام هم غیر ممکنه یا یه تعبیر مثبت نه منفی از نیهیلیزم نیچه ای بکنیم به معنی که بیافرین خلق بکن و این خلق و آفرینش البته خلق از هیچ نیست اجیابار همان جهان زیست مردم می شود به خلق پرداخت. خیلی از دیوار جهان زیست مردم این بیرون سرنوشت همون شعر فروغ که میگه خیلی دلش تنگ میشه بگو شما شعرشو بهتر میدونی که دل تنگی میکنه برای زن خانداری که چهر خیاطی و کنه به هیچی نمیسیده اون جهان فردی خودش هم نمیتونه بسازه چه بسا قلب و جهان مشترک.
خیلی
متشکرم آقای
در این خلق جهان مشترک من خاطرم هست که آقا تو گفتگوهایی که داشتیم و صحبتهایی هم که ازتون شنیدم همیشه یک مسئله متن کاشی مطرح بوده، حالا جدا از مسئله که خودتون مطرح میکردید برها تو گفتار فلسفه مختلف هم هست، و در این متن کاشی و در این شکاف های متعددی که برها وجود داره، هم توی اجتماع ما وجود داره، توی سنخ های مختلفش، حالا اگر که طبقاتی تو پرانتز بخوایم بگیم هست، اگر که بخوایم بگیم فرهنگی هست، اعتقادی هست، علاوه بر این شکاف هایی هم بیرون از مرزهای ما وجود داره که این شکاف ها رو میتونه تقویت یا تضعیف بکنه. در این شرایطی که ما هستیم، شما فکر میکنید که دانشگاه کجا قرار داره؟ یعنی دانشگاه در یکی از این شکاف‌ها در واقع تعریف میشه، دانشگاه سمت در واقع متن تعریف میشه که نزدیک هست به بدنه، حالا گفتمان رسمی قدرت اگر که بخواهیم تعریفش بکنیم، یا جای دیگری؟
نه، من فکر میکنم که دانشگاه در واقع به خصوص اگر به تحصیل دانشگاه به مسئله نگاه بکنیم، دانشگاه استوانه متن نیست که مدرنیته یا شکل مدرنیته در ایران سازه، ولی خودش در بدهن تابع منطقه در واقع مدرنیته آمرانه است، یه جور منطق دیگر وجود داره اساسا. ولی خب در تحول دانشگاه ها ماجرا تغییر میکنه، یعنی دانشگاه بالاخره آموزش عالی اصولا در همه دنیا واقعا اینه، بعدها از اون منطق فاصله میگیره، حاشیه ها رو در درون خودش جذب میکنه و خود دانشگاه به یه میدان جدال تبدیل میشه. بنابراین من فکر میکنم جدال منطقه‌هایی که تو خود دانشگاه ها به شکل دیگه جریان پیدا میکنه و همین امروز هم به نظر من این شکلی هست، بنابراین خیلی دانشگاه یه چیزی یه جوری نیست که سنجاقش بکنیم یا سر به حاشیه یا به متن، حاشیه و متن میکنن توش و به زبان دیگری متفاوتی با زبان بیرون نمیتونستم
خواهش مولا فقط این که من فکر میکنم که حالا در چه تاریخ، حالا نه فقط در ایران، مثلا اگر که به عنوان مثال برگردیم مثلا به فرانسه مثلا دهه 60 70 میلادی، سنت‌های دانشگاهی تغییر می‌کردن و رویکردهای دانشگاهی هم تغییر می‌کردن، به اینکه خودشون رو در واقع بخشی بدونن از متن یا حاشیه. زمانی سنت‌های آکادمیک کاملا تداوم دهنده اون نظم حالا مدرنی بودن، حالا توی اون جامعه خاص که اون قدرت هم پیوند داشت باهاش، و در زمانهایی هم کاملا هم بروی در واقع اون نظم قرار می گرفتن. مسئله من اینه که با توجه به عنوان نشست دانشگاه تو کدوم موضعش میتونه صلح‌آفرین باشه؟ اگر که در یکی از اون در واقع شکاف ها معنی بشه، بخشی از متن نباشه و چو به چالش بکشه متن قدرت مستقر رو، یا اینکه نه، اگر که همراه باشه و حالا پروژه رو در واقع پیاده بکنه، پروژه فکری یا پروژه سیاسی رو.
ببینید، من میکنم یه جورایی به این سوال جواب دادم، عرض کردم که اون اورین علم به معنای اون درک خیلی پوزیتیویستی از امور که علم اقتدارشه، هنوز هم اقتدارشه، هنوز هم ما ازش گریزی نداریم، به نظر من اون همیشه یک تاج سرخ رو سر خودش گذاشته، این طرف طرف عقد صلح هم نشسته، از کردن کمکی عملا به صلح نمی کنه، چون یه در واقعی با جهان زیست مردم نسبتی برقرار نمی کنه، بلکه خیلی وقتا خودش به ابزار اعمال سلطه و قدرت تبدیل میشن منطقه در جزیزی و از عالم. یعنی واقعا همون نقدایی که آباد ماست و دیگران به علم می کنن، شما یه جوری همین جا میتونید ببینید. یعنی ما باید فکر کنیم که با یه نظام مواجهیم که با این بیگانه است. اصلا اینجوری نیست. اتفاقا خیلی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی از همین منطقه از داخل موارد دارن بهره میگیرن، کارشناسان دانشگاهی هم که دارن خدمات میدن اونجا خدمت رسانی میکنه، اما اینجا در ساختن جهان مشترک متعین معطوف به صلح و عشق و دوستی توفیقی نداره. بنابراین به این معنا من میخوام بگم که میشه سنجامش کرد و میشه اون رو نقد اخلاقی کرد، اما در این حال من میخوام بگم دانشگاه خب فقط این نیست، اون سنت های دانشگاهی هم که میفرمایید که دست کم تو نیم انسانی حالی ما میشتر تو نیم انسانی مطرح اونجا که سنت دانشگاهی نداریم، یعنی اساسا کو سنت علمی و یعنی یا آشوبیه اصلا چه تو نمیتونی میشه اون مخرج مشترکشو همون درک پازیتیبه دید ولی خبری توش نیست به معنی که بگیم حالا سنت های فکری کلاس شده یه ساختار من شده توش وجود دارن. بنیادی خیلی به اون معنی که شما تو فرانسه میگه خود تو نمی کنی که اینجا وجود نداره، ولی به این نه علم یا ما هو و علم نردن به جهان من با علمی نگریستن به امون علاقی مخالف نیستن با علمی نگریستن به عنوان یک کار آکادمیک آکادمیک بکنم ها مرزن خدای نکرده نمیخوام کار علمی کردن رو سوال برم، اما مسابقه یه نقش اجتماعی علم و وقت در مورد بنیاده این علم و نقش اجتماعیش باید بازندیشی کرد. علم با جایی که علمه آقا علم جمعیت شناسی هرم مخواد بشموره جمعیت ایران چند نفرن و با توجه به زاد و بلد مثلا نرخ رشد جمعیت ایران و علم دیگه معلومه که کارشو باید بکنه اما احتیاج بشتری، اما جایی که به واسطه این قدرتش اینن خیال میکنه رسالت اجتماعی رو هم داره هم میکنه، من میخوام اینجا دارم این مازادش رو هم میکنم، میخوام بگم که میشه ارساب چیگر در این هم شاید. خب البته اگه تو این 80-90 سال اخیر امکانهایی نقد دیسکورس های مسلط هم اتفاق افتاده واقعا تو دانشگاه ها بوده میگم جداله جدالی ببینیم جداله تو دانشگاه ها جریان داشته.
خیلی ممنونم آقای دکتر. فقط فکر میکنم که در واقع دو تا رویکرد هستن که با توجه به فرمایشات شما میتونن همدیگر رو شاید بتونیم بگیم به وجه خطرناکی تقویت بکنن. اگر که باور داشته باشیم که به نوعی دانشگاه درگیر یه جور علمگرایی پوزیتیویستی حاصل عقلانیت مدرنه که میتونه براش به نوعی حتی یک جور استعداد رأی هم به همراه بیاره، از طرفی یک سری رویکردهایی داریم که حالا اتفاقا ادعای نقد اون عقلانیت دوگانه انگار مدرن رو دارن مثل هایدگر و فکر میکنن که خب حالا باید بیان تزی بدن برای اینکه انسانی ساخته شود و اتفاقا در مورد عشق، در مورد عدالت، در مورد این مفاهیم خیلی هم در واقع صحبت میکنن و خودشون رو دور نمیدونن، اما اون هم در واقع به نوعی یک مسیری رو ایجاد میکنه که خیلی دور نمیره از مسیری که اون دسته اول میرن. یعنی توی دانشگاه اگر که بگیم این دوتا جریان وجود داره، یعنی جریان تخصصگرایی در نهایت می انجامه به نوعی استعداد رأی آکادمیک که با متن زندگی مردم نسبتی نداره، اون جور نگاه کردن به در واقع ماموریت های انسان سازی دانشگاه هم به همون روی کردی که عرض کردن به نوعی اون هم شاید بی انجامه به نوعی استعداد رأی. پس اون جایی که بین این دو جا قرار می گیره به نظر شما کجاست؟
ببینید اونجایی که شاید بین این دو تا قرار میگیره اینه که شما استراتژی صلح رو تبدیل به یک استراتژی قبلن هم عرض کرد تبدیل به یک استراتژی سازمان یافته منظمی که آیتش برای عملی شدن روشن حزب درست میکنه جبهه درست میکنه بعد آخرش هم ایجنسی شد میده به دولت و رهبر عملا های دیگر این کار رو میکنه دیگه در واقع رسالت دانشگاهی سر از در واقع فاشیسم در میاره اونو در حاشیه فاشیسم میدانه که آمده تا جهان را دگرگون کنه. من عرض کردم بازیگوش این استراتژی مرتب جاشو عوض میکنه، مرتب میداند آن چیزی که صلح میکند خودش میتونه منطق آغاز جنگ باشد. بنابراین بعد تو اسکیل بزرگ به داستان نگاه نمی کنه، موقعیتمنده و قوم تلاجه به تحریم شرایط رو شهر هست، این مرتب میدان و استراتژی جا به جا می کنه. به این معنی من میگم شاید بشه بین این دو تا استاد، اگر چه از اول گفتم که هیچ استراتژی رهایی بخش این جهانی برای جانشین کردن صلح به جای جنگ.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم. یه مقداری برگردیم روی در واقع جریان تخصصی شما به عنوان متفکر سیاسی. خب سیاست ورزی به طور سنتی به طور کلاسیکش شاید در واقع درگیر با نوعی مسئله قدرت، حالا توزیع قدرت، توازن قدرت، تمرکز قدرت، بستگی داره که داریم در مورد کدوم سیستم سیاسی صحبت میکنیم. و اونطور که شما اشاره کردیم که شاید این روایت های مدرن در واقع کار رو نکنن و شاید برگردیم بهتر به یک سری صورت های در واقع پیش آمدن، اگر که برگردیم به یک در واقع صورت پس آمدنی مثل اون چیزی که رانسیر از سیاست در نظر داره و این به عنوان یک رویکردی که صحبت میکنه در مورد ارتباط شده بین جهان ها در مورد پیدا کردن کشن پیدا کردن افراد بدون جا، دو تا مسئله ایجاد میشه. تو اون روایت اصلی که روایت رسمی تمامولن خب تا قدرت بر اون روایت دارن در واقع حفظ وضع موجود وضعیت سلحامی شدست میکنه و در این حال رقابتی بر سر قدرت در جریان هست به خاطر اینکه مسئله قدرته، حالا توزیع و توازنش باشه یا تمرکزش باشه. اما توی اون روایت دومی مسئله رقابت بر سر قدرت به اون صورت مطرح نیست، اما با حفظ وضع موجود هم خیلی نسبتی نداره و یه مقدار وضع موجود برهم زده میشه. از نظر شما کدوم یک از این دوتا روایت میتونن بیشتر تعمیم کننده یک وضعیت صلح‌آمیز باشن علیرغم اینکه فرمودید که در واقع هیچ تجویز و استراتژی نهایی وجود نداره؟
ببینید تکلیف من اون روایت اول روشن با چیزایی که تا از همیجه گفتیم. من درستان عرض کردم دولت ها در شکل موجودشون، البته ما حالا یه جایی دیگه به روابط در واقع دولت ملت رو بحث کنیم، چون من به یه معنا اعتقاد دارم بالاخره ما خواستگاهی دولت ملت داریم، ولی دولت ملت ها در شکل موجودش جنگی هم اصلا، یعنی بعض عالیشون آخرش جنگه، یعنی یا برای جنگ انگار ساخته شدن. ولی من برای اون روایت دوم هم یه خلایی توش میبینم، به همین جهت میگم برگردیم یه خود برگردیم. اونم اینه که ببینیم کلن درک پست متافیزیکی از عالم که تو هر سنخ و هر حدی از اهم کلیت عالم رو من میفهمم دیگه متافیزیک های سنتی نمیشه دیگه، بعد از فلسفه های زبانی دیگه اون متافیزیک ها غیر ممکنه. ما بالاخره ما بعد کانتی باید فکر کنیم اون متافیزیک ها که نمیشه احیا کرد، ولی من مثل این نوع ارسطویان مثل یک فکر میکنم یا مثل جماعتگرایانی که الان یه جور جا میدن به ارسطو، باید یه درک اقلی از این نداشته باشی که بالاخره این آدم یه قایتمندی توش وجوده، حالا خدا باور باشی یا خدا نباور، مثلا اینجا بحث دین و خدا مطرح بسی درک قایت من دیدی که تو فرض رو برای اون قرار بدی که این هستی یک درک معتوش رو به عمل خیارت یک هستی معتوش به یک هماهنگی وجود دار، همینو بس اینو اصلا نمیشه به طور نظری و اعلامی اثبات کرد تراش دستگاه متافیزیکی ساخت. اما با همون منطق کانتی، تو منطق کانتی جالبه، اگر اونو فرض نکنیم وقتی چی رو نمیتونی بنا کنیم؟ کانت اینه دیگه، تو اخلاق عملی بالاخره اما آیتمندی عالم وجود انسان مختار و نفس جاوید رو در واقع بگه معنا را و وجود خدا رو همیشه اینا رو به عنوان یک مفروضات غیر قابل اثبات برای دستگاه نظری و فلسفی نمیشه برای ساخت. ببینید پرد پاک کردن به چیز که یک فهم زیبایی شناسانه اولا به گمان من همچنان سوژکتیویستی و بعد امکان تمایز و تمایز رو از تو میگه، امکان داوری رو از تو میگه. فاشیست به همان اندازه حقیقت هست که زدش حقیقت هست. یعنی نقلی که هاور ماستو فرمانه به نظر من برقراره باید خیلی استیتیک و زیبایی شناسانی کنی سیاست رو، آخرش منطق داوری رو پور میدن. اینی که من گمان میکنم نفس این که بالاخره ببینید یه امر ابجکتی هستی که غایتمندی در آن هست و اگه در پذیری و منطق داوری رو پور بکنید خودش منطق صلح با هم پور بکنید، اصلا خودش علیل‌تر از هر دستگاه فکری برای دفاع از شد. من اینجوری میدونم که با شما بحث زیاد داریم بسیدیم یه روز برای بحث در بگیره بالاخره.
خواهش میکنم آقای دکتر، خیلی متشکرم. در واقع حالا اگر که من اینطوری بخوام دوباره یه تقلب بکنم و سوال بکنم و از وقت خودم سوء استفاده بکنم، اگر که بگیم دو تا وضعیت پدر سالاری مفروضه به این وضعیت پدرکشی، خب در پدرکشی که مشخصه که خشونت دیگه کشتنه و در پدر سالاری پوزیشنی هستش که نمیدونم که توی این استقرار و ثبات تا چه حد میشه صلح رو تعریف کرد، در اصرار بر حفظ وضع موجود تا چه حد میشه صلح رو تعریف کرد، وضعیتی که در واقع معطوف باشه به چیز دیگری چطور تعریف میشه، اگر که بخوایم بگیم که غایتی هست اما این غایت در واقع یک رویکرد استعلایی به اون معنای پیشا کانتیش یا کانتیش نداره.
بگه شما لابد بیشتر هستم منطقی که بعضی فمینیست ها حوزه سیاست تعریف کنند رو میپسندم، اونم بینید که چرا ما بازی قدرت رو به یک دوگانه سلطه و مقاومت فقط تقسیم میکنیم. ببینید گاهی اوقات میشه بنایی موقتاً به این هر دو رو به تعلیق بندازه. حالا اینو هابرماس گفتگو جستجو میکنه و فکر میکنه گفتگو یک آن منطق سلطه و مقاومت به تعلیق وادار میکنه. خب این مشابهانی هم داره این منطق هابرماسی، اون مثلا مفهوم دوستی که من مطرح کردم ایفیدرا مثلا این ها موقتا یه جایی یه گوشهی چون نمیشه ازش سیستم آن ساخت چون میفتید با همون سانتیمیتریز مرتبا تو هر میدان بازی میتونه یه منطقه تعلیق بسازه و من فکر میکنم منطقه تعلیق دوگانه یه سلطه و مقاومت ممکنه و این منطقه های تعلیق که شاید نگاه فمینین سیاسته به نظر من همین جاها سرمایه هایی برای صلح میشه جمع.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. من آخرین سوال رو مطرح میکنم با توجه به اینکه یک اشاره هم خود شما فرمودید در مورد فمینیسم، و حالا یک مثالی میزنم که مربوط میشه، یه مقداری برگردیم در واقع بیشتر به وضعیت فعلیمون، یعنی وضعیت فعلی دانشگاهامون، اینکه در سالهای اخیر حالا به طور مشخص ما با وضعیت‌های مواجه هستیم که پر از در واقع آیین‌نامه‌های متفاوت هست یا دستورالعمل‌های متفاوت برای اینکه به هر حال نوع عملکرد اساتید دانشگاه رو تعیین بکنم. من حالا ایشون می‌ذارم یک وضعیت سلطه بروکراتیک و عملا نمیدونم که تا چه میزان عمل کردن زیر سایه این در واقع دستورالعمل میتونه عمل کردی باشه که اون شکاف ها رو به رسمیت بشناسه و منتج بشه به یک صلحی که حالا یا یک گونه عمل صلح‌آمیزی که یک دانشگاهی میتونه در حد خودش در واقع همراهی بکنه. دانشگاه شما اشاره کردیم تو صحبتاتون که در واقع جاهایی راه داده افرادی رو که در حاشیه بودن و دوباره در واقع بحث‌های بین حاشیه و متن در خود دانشگاه شکل گرفته. از جمله اتفاقایی که افتاده در این 40 سال اخیر راه دادن زنان به دانشگاه بوده و در واقع زنان از جمله اون افراد در حاشیه بودن که در وارد شدن. تا چه میزان در واقع عمل کردن تحت این سلطه بروکراتیک میتونه اجازه بده که دانشگاه از این پتانسیلی که ایجاد کرده خودش به نفع صلح استفاده بکنه؟
سلام، شما
دو تا سوال دیگه دارم. دو تا سوال در واقع بخش مثالش بود، یعنی تلاش کردم که اینطور مثال بزنم که اگر که قرار باشه که یک تعداد دستورالعمل یک رویه های بروکراتیک سفت و سخت از بالا تعیین بکنن که شما پوزیشنتون و جایگاهتون به عنوان استاد دانشگاه یا فرد دانشگاهی چی هست، از جانب دیگه ما این رو بپذیریم که دانشگاه قرار یک تعداد افرادی رو که در شکاف ها زیست میکنن یا در حاشیه هستن به خودش بپذیره، مثل اتفاقی که در مورد زنان در 40 سال اخیر افتاد، این یک تضادی هست که چطور میتونه جمع بشه؟ آیا در واقع این تعداد رویه بروکراتیک نمیتونه مانع استفاده از اون امکان بشه؟ به عنوان مثال برای من مثال بارزش در واقع حضور زنان در دانشگاه بود. تا چه میزان در واقع این رویه ها میتونه مثلا مانع ایجاد یک حضور زنان، اندیشه زنان، فضای زنان در دانشگاه بشه؟ حالا به جای زنان شما میتونید گروه های در حاشیه دیگر رو هم قرار بدید.
من اجازه بدید خود این بخواه تفکیم کنم. حضور زنان در دانشگاه به نظر من نهاد دانشگاه رو زنانی کرد و این منحصر به نهاد دانشگاه نیست، یعنی جامعه زنانه شده، همه قدم روحار زنانه شده. البته جامعه اینا خیلی اتفاقات دیگر هم حالا آقای تریف و فاسده این بزنیشت باشن متخصص این شدن ها، ایشون میتونه یه فهرست 78 تاییشو بگم. یه خیلی شدنها توی جامعه اتفاق افتاده که با منطق مسلط ناسازگار، مثل حالا یه کار پایان نامیدن دانشی که به خودمون من راه نماش بودن به همین بحث بود که چگونه منطق کلامی نظام مردانه است ولی در یه جامعه زنانه شده ربطش اینو اینا به همه دست دادن، یعنی اصلا این توی هر سخن بگه با مخاطبان خودش برای که جنس کلامش اصلا با جامعه زنانه شده در واقع خیلی سازگاری نداره. این درست دانشگاه هم این اتفاق توش افتاده و نهاد دانشگاه اینه که هر کارش میکنن به دست میره. البته به دلایل دیگه هم اینجوره، اما این دلیل هم برای اون افزون شده که هی به این دانشگاه 40 سال بر میرن تا اونو به تداوم خودشون تبدیل بکنن و اونها واقعا نیستن. اما در مورد اون دستورات بروکراسی میتونید بروکراسی برای سازمان دادن به اراده سیاسی برای سازمان دادن، ولی بروکراسی و بروکراتیک سازی اگر هم با این اراده صورت میگیره در عمل به خونساسازی، یعنی خود کردن نهادها، این معنا کردن نهادهای اجتماعی در عمل به اینجا میان. یعنی ببینید حالا بعضی وقتا با بعضی از این دانشجویان که با این فرشته خیلی فوقی و اینها میان وارد تحلیل مسائل ایران میشن، میگن بابا کوش سوژه رام اینجا ببین اصلا بیناسازی بیشتر معنا داره و سوژه رها شده ول، یعنی مرعوب، شاید بگیم سوژه مرعوب رو، البته توفیق دارن در ساختن سوژه مرعوب، ولی سوژه رو بیشتر رامی نیست بگیم گرفتونی زیادی دیگه جمع بشه توی سینهش جایی بالاخره یه جوری دیگه روز بودن سوژه مرعوبی قیلی به اتنی این به سوژه رام خیلی سوژه به اتنی. این بروکراتیک سازی اراده این رو تأمین نکنه، آخرش منصاصازی نهادهایی انجامه و البته این کاری کرد دانشگاه نیست، مثل این که خیلی جای دیگه مونم اونی نیست که باید باشه یاره یکشم دانشگاه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی من که یاد گرفتم، مثل هدیه بوده برای من، خواهش میکنم، خیلی سپاس بذارم. اگر که من اجازه بدین من سوال دوستان رو مطرح کنم، اونجا ببینم که سوالاتی نوشتن که مطرح کنم با شما، و اگر که دوستی هم نوشتن که میخوان که شفاهی بپرسن، چشم، اجازه بدین من سوالات مکتوب رو مطرح بکنم و بعد دوستمون هم میکروفونشون رو باز بکنم و سوال رو به صورت شفاهی مطرح بکنم. آقای نورافکن نوشتن اگر وضعیت جنگ و تنش وضع مقدر بشری باشد، آیا طلب خیر از جنگ توی پرانتز همان بخش مشترک بسیاری از نظریات چپ به لحاظ اخلاقی و عقلانی الزامی نمی شود؟
چرا شاید بیشتر توضیح بدن این وضع مقدر زندگی ما در این عالمه و چون این عالم، این جهان، جهانی که نه با فهم ادبیات دینی اگر ببینید که یک وضعیت امور هست، امور انسانی هیچ وقت امور تمام نیست. انسان ناقص، مناسباتش ناتمامه و ناتمام میماند و یک علائم اون ناتمامی همین جدال‌های مستمره که باز تعریف میشه. اون کاری که ما باید بکنیم ما بنیاد بیاندیشیم، بنابراین به جای دامن زدن و گسترده کردن میدان جدال سعی کنیم که همون چیزی که آخر عرایزم من تقدر فراغ بسازیم، منطقه که منطق سلطه و مقاومت رو موقتا تعلیق میکنه، این هیچ وقت نمیتونه موقعیت با دوام باشه، البته موقتا تعلیق میکنه. من فکر میکنم که مثل واقعا مثل خیمه‌ای در طوفان ساختنه که میدونیم خیمه پایدار نمیمونه، یعنی باده میادی خیمه رو تخریب میکنه، بالاخره به یه جای دیگه بزنی یه شب بخوابی، مثل آواره سرگردانی که یک خیمه بنا میکنه و خیمهش ویران میشه. خب این خیمه در درون طوفان، این خیمه بالاخره یه آسایشگاهیست که میشنوان بران در آرمی و از منطق صرف قدرت و مقاومت رها شد. گاهی اوقات بهترین شکل مقاومت، میخوام بگم اینو حتی میشه یه جور مقاومت هست، بهترین شکل مقاومت تعلیق منطق قدرته، بنابراین این معنی میتونه خودش قدرت بیافرینه، ولی قدرتی که شاید معطوف به این دوگانه دیگه نیست. من چه الزامی داره که حتما تابع یه منطق هگلی بشن یا مارکسی بشن که این جدال بستگاری نوع بشر رو تأمین میکنه؟ من فکر میکنم این تابع اون خوشبینی های آغازین مدرنیته هست، ولی واقعا تجربه قرن 20 و 21 خیلی اون رو تصدیق نکرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای نصیری پرسیدن دانشگاه تحول خواه است و ضد ثبات، برای همین چگونه می شود که دانشگاه صلح‌آفرین باشد؟ چون دانشگاه تحول خواه است، دانشگاه بنیاد شکن است، دانشگاه تغییر را دوست دارد، ساختار شکن است که اگر نباشد دیگر دانشگاه نیست. این مورد را چگونه می توان توضیح داد؟
خیال میکنم این دوست عزیزم درک آرمانی از دانشگاه داره. من راستش یک چنین درک آرمانی رو از دانشگاه ندارم، یعنی این کار نمی کنم دانشگاه گاهی چنین نقش هایی رو هم بازی کرده، حالا چه توی ایران چه جای دنیا، اما اینکه اوریژینالی این نهاد، ببینید من فقط راجع به نهاد دانشگاه نمیگم، اما شما هر نهاد و هر نهاد دیگری هم از من بپرسید، این همه برچسب صرفا مثبت و مقدس به دانشگاه زدن و نه فقط برای دانشگاه ها روا نمیدونن، برای هیچ نهاد دیگر بشری، نهادها سرشتی ندارن، تو میدان بازی شکل میگیرن، گاهی تو میدان بازی خوب بازی میکنن، گاهی بد بازی میکنن. بنابراین ممکنه توی مقطع تاریخی خاص بگید من فرمون شما رو تایید کنم، ولی به طور عام نمیدونم این ادعا رو چجوری میدونم.
خیلی متشکرم. آقای نجفی پرسیدن اگر گفتگو را یکی از ابزارهای دستیابی به صلح بدانیم، وان صلح چگونه میتواند سبب افزایش گفتگو باشد و همچنین عاملی برای کاهش شکاف بین جامعه و حکومت شود؟
واقعا دانشگاه شرط این که بتونیم نقش و بازی رو کنیم که استقلال داشته باشه. دانشگاه هیچ وقت استقلالش تو ایران از همون بعد تولدش تا امروز هیچ وقت استقلالش واقعا به رسمیت شناخته نشد. دانشگاه در از بعد تولدش هم از بعد تولدش فرزند حکومت از بطن جامعه بر نخواست. بالاخره تو تجربه حالا همه این نقدا به همین دانشگاه غربی هم هست، ولی یادون باشه دانشگاه غربی در واقع از بطن مناسبات اجتماعی در واقع برخواست و یا تعبیر درست‌تر اینه که تو خواست اجتماعی و قاعده جامعه دانشگاه حسابش رو از کلیسا جدا کرده، نه رو بخوام دقیق تر بگیم، و بعد به عنوان یه متحد کنار دولت البته ایستاد، برای همواره یک ایجنسی متقلی داشت. اما اینجا دانشگاه متاسفانه از همون بعد بشم در واقع یک تأسیس از بالا بود، هیچ وقت هم به رسمیت شناخته نشد استقلالش و متاسفانه جدال معناداری هم برای ایجاد استقلال دانشگاه ها اتفاق نیفتاد. یعنی شما گروه ها جناح های مختلف میان سر همه چی جدال میکنن، اما سر شرط استقلال دانشگاه ها شما خیلی سخن کمی میشنید. بنابراین تا وقتی که اینجوره به گمان من دانشگاه ها نمیتونن میدان این گفتگو رو گشوده کنن و مرتباً به میدان جنگ و جدال بین قدرت و مقاومت تبدیل میشن، به جای که خودشون میانه بشن خودشون صحنه جنگه.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر خانم منصوری، شما فرموده بودید که میخواین شفاهی بپرسید سوالتون رو، من خواهش میکنم که میکروفونتون رو باز بکنید و بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شرکت کنندگان، تشکر میکنم از آقای دکتر کاشی عزیز برای توضیحاتی که دادن. حقیقتش موضوعی که من میخوام مطرح کنم در انتهاش یک سواله و در واقع هر چیزی که میگم برآمده از فهم خودم و لزوما ممکنه درستم نباشه. مسئله که میخوام بگم، من حالا من اینطوری فکر میکنم، ممکنه 100% اشتباه باشه، ولی به نظر ما اصلا دوگانهی به اسم جنگ و صلح نداریم و کلی حالت دیگه ما بین این دو هست و صرفا پرن کردن این دو خیلی منطقی نیست. و دوم این که سوال اصلی من اینجاست که دوست دارم بهش پاسخ بدیم که آیا اصلا صلحی که ما راجبش داریم صحبت میکنیم یک غایت و هدفه که ما حالا نزاع، کشمکش، جنگ، هر چیزی رو راه میندازیم که به اون برسیم، یا نه اصلا صلح خودش یک زیسته، یک فرایند زمانیه و همون حالت زندگی خودمونه که یک بعد زمانی هم داره و مثل بردار جلو میره و هدف چیز دیگریست. من احساس میکنم که ما یه مسئله شناختی داریم اینجا، موندیم بین این که صلح هدف هست یا نه یه حالته. پس اگر هدف نیست، هدف چیه؟ نظر من این هست که ما تعارضاتی توی این دنیا داریم و خب به خاطر همون تعارضات فکری، دینی، اندیشه‌ای، هر چی که اسمش رو میذاریم، در نهایت اهدافمون متفاوت میشه و چون هدفهامون متفاوته یک رویه دیگه رو انتخاب میکنیم که برسیم به اون هدف. در نهایت ممکنه این وسط جنگ هم داشته باشیم. خلاصه این چیزی که من فکر میکنم اینه که ما قبل از پرداختن به موضوع صلح به یک سری مراحل دیگر نیاز داریم که اون مراحل رو اول باید بررسیم، بفهمیم که تعارضات رو برطرف کنیم، به یک اشتراکاتی برسیم که بشر بتونه با اون اشتراکات به یک هدفی برسه و اون هدف در نهایت به حالا صلح، انتهاش صلح باشه، آرامش باشه، هر چیزی. چون خیلی اوقات ما هیچ وقت تو شرایط جنگ تصمیم نمیگیریم یک جنگ دیگه راه بندازیم، همیشه شرایط آروم بوده و تصمیم میگیریم به جنگیم. برای همین من موندم واقعا هدف یک نقطه سیمین سوال یا نه یک مسیریه که داریم میریم. ممنون شما اگه سوال پاسخ بدیم.
هدف و مسیر ترجیح میدم اسم خواست عهد شده. یه خواست عهد شده است، یعنی یه خواستیست که همیشه توفیق گاهی میتونیم بازی هایی بکنیم، حسی ازش ببریم، ولی یه فقدان بنیادیست، فقدانیست که تذکر بدیم که فقدان بنیادیست. میدونید درست مثل، ببینید درست مثل این که برای من و شما پرواز کردن با آسمان هم میشودی با امکاناتی که بدن ما داره ممکن نیست، میدونید، ولی ما همیشه آرزوی این پرواز کردن رو داشتیم، یعنی همیشه رو آسمان پرواز کنیم به پرنده ها. این سیدی اگر من صدا دارم آنی لحظه بچه من صدا دارم برای ببینید مثل پرواز کردن که همیشه طلبش رو داریم ولی ما نمیتونیم پرواز بکنیم، میدونید، ولی دست از این خاص بر نمیداریم. یعنی اگه یه برنده به آسمون ببینیم از کرد مثل اون بودیم. به نظر من نسبت ما با خیلی از آیات بشری نداره. سول نمستر میشه، هیچ منطقی، هیچ تجربه تاریخی بشرم به نظر من اینو اثبات نمیکنه که ما همین امروز آب دیدم اعلام کرده بود که جنگ جهانی سوم مدتی شروع شده. خیلی جمله واقعا تکون دهنده بود، اصلا جنگ شروع شده، جنگ جهانی سوم و ما حالا مقدماتش دیدیم. به نظر من هیچ چیزی نشون نمیده ما به سمت صلح نزدیکتر میشیم. مسیر بنابراین نیست، میمونه خاص، اون فقط یه خواسته. و اینکه من، شما و دیگری چقدر دست کم برای زنده ماندن این طلب موفق تلاش میکنیم و به نظر من این خودش خیلی خدمت صلح طلبانه مهمی است. ما مرتب به همدیگه نشان بدیم که اون یک فقدان بنیادی است، اون نبودش رو به رسمیت نشناسیم، اون رو مرتب بخواهیم. اگرچه چون ببینید واقعا مسیر حیات بشری مرتبا جدال‌های بشری بذاریم ما رو به صلح نزدیک کنه، ما رو از یه میدان جنگ به یه میدان جدال دیگر وارد می‌کنه. بنابراین من ترجیح میدم یه جور خواست عهد شده با این نام به نظرم ازش یاد کنم. نمیدونم جواب خواهد بود. خب به این معنا شما از من یک استراتژی عمل میخواهید. من استراتژی عمل ندارم، من میگم شما، من بگویم شعار داری، شعار اولی دوستی، سیاست دوستی، سیاست عشق. اما اینکه تو، شما تو کدوم میدانی و فکر میکنی، اینا اهمیتش اینه که منطق قدرت مقاومت رو یعنی میتواند به تعلیق بندازه. اینکه شما تو کدوم میدان جدالی و تعلیق این منطق رو آیا موقع شخصیت فردی هستی، موقع شخصیت فردی هستی، موقع در ائتلاف با دیگرانی، شرایط مختلفی، من از اون خبر ندارم، چگونه میتوانی این منطق رو به تعلیق میتونم این بخشیش خوش عملی لازم داره به جایی که تابع یک استراتژی سازی های فنی باشه. استراتژی سازی های فنی به نظر من گاهی اوقات ناقض خودشونن، برای اینکه من برای هر سوژه‌ای در هر موقعیتی انگار منطق عمل بخوام تدوین بکنم، اون چیزی که فدا میشه این بر خوش عملی سوژه در میدانیست که واقعا داشت توش حضور داره. بنابراین من از شما میپرسم کی، کجا، کدوم میدان، چگونه میتواند این منطق رو در اونجا
ممنونم. آقای دکتر، آخرین سوال رو میپرسم. آقای قفاری نوشتن جدای از چالش در سازمان دادن اندیشه یا ایمان که صلح‌آفرین باشد، ظاهراً رو پشتوانه تاریخ شکل دادن به یک مسیر یا ساخت ابزاری برای حل منازعات کارآمدتر و عملیاتی تر بوده، مثل تشکیل دادگاه و تنظیم قانون برای حل تضادها. به نظرتان فارغ از تضادهای بین‌المللی، آیا دموکراسی و روش‌های وابسته به آن در جامعه کنونی ما که هر لحظه در آستانه انفجار و شروع جنگ داخلی و دامنه دار است می‌تواند راهگشا و امیدآفرین باشد؟
خب این دو تا بحث شد، یکی اون سازمان حقوقی. من خیلی باز تو این روایت به قول ارسطو خیلی اعتقاد دارم که ارسطو عدالت رو یه مفهوم حقوقی میدونه علی سود، ولی میگه هیچ منطق حقوقی بدون سرمایه دوستی امکان‌پذیر نیست. یعنی تا تو سرمایه اولی از سرمایه دوستی رو در بستر اجتماعی نداشته باشی، هیچ منطق حقوقی نهایتا نمیتواند عدالت رو مستقر بکنه. با به این معنا من عرض میکنم که منطق حقوقی کفایت لازم رو نداره، همیشه لازمه ولی ناکافی است. تا این بسترها رو تو سطح خرد شما، سطح پایین جامعه شما نتونید تحقق ببخشید، هر یا هرچی بیشتر تحقق ببخشید، منطق حقوقی بیشتر مجال و امکان داره که این رو پیش ببرید. و در مورد سوال دوم من عرض میکنم که ما از دموکراسی گریزی نداریم. این مسئله اینه که فقدان دموکراسی یعنی جنگ، اصلا هیچ پردیدی نیست. فقدان دموکراسی دنیای امروز یعنی سرکوب. اما اینکه دموکراسی ها موجود سوال میشنن، من نه باید نیستم. دموکراسی ها فقط منطق بازی رو پیچیده و گسترده میکنن، از منطق ساده یک نظم مستبدانه اجتماعی ما رو بیرون میبرن، ولی الزاماً ما رو به منطقه، یعنی این که بگیم آقا شما دموکراسی رو برقرار کنید که خود به خود صلح از راه میرسد، نه به این معتقد نیستم. دموکراسی پله ضروری است برای تمهیداتی که بعد از اون باید به نظر
برای راهیابی به رسمیت کسرت بشری به قول آرنت. خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. دوستان اگر که باز نکته یا پرسشی هست در خدمتشون هستیم، اگر نه جناب آقای دکتر فاضلی گرامی اگر که شما نکته دارین در خدمت شما باشیم.
سلام و از ادب میکنم خانم دکتر فضلی و آقای دکتر پاشایی، دوست نازنین و همکار قدیم. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر کاشی، بعد از سالها واقعا دارم خیلی خیلی براتون تنگ شده، خیلی زیاد. مطالعه نگاهت میکردم و به صدای مهربون و حرفاتون گوش دادم و گفتگوی چقدر جذاب و عالمانه بود. البته خب از حد من بالاتر بود و من سعی میکردم زور بزنم بفهمم چی میخواید بگید. اصلا خدمتون که این بحث دانشگاه شد حالا بودید که من هم چند تا سخنرانی کردم و مطلب نوشتم از این حرفا. خیلی بحث مهم و پیچیده یعنی هست، چون اینکه شما آشکار و پنهان گفتین، دانشگاه نهاد تناقض‌آمیزیه در دنیای مدرن. از این طرف روح به قول دریدا میگفت اصل دلیله و جای شمشیر نیست، ولی از این طرف دیگه هم دنیای مدرن این رو به خدمت میگیره برای قدرت و سلطه و اینها، بخصوص تو ایران. خب ببینید، قصه صفر و صد که نیست، قصه این نسبیست که از این نهادها چطور دارن عمل میکنن. به ایران خود دانشگاه سازوکار عظیم شده تقریبا توی جهان به نسبت شاخص جمعیت در نظر بگیریم، آمارهای جهانی نشون میده که ایران با 17.5 میلیون دانشجو و دانش آموخته بالاترین حد و نسبت به جهان داره. بعد این دانشگاه، من سخنرانی امروز داشتم قبل از صحبت شما راجع به همین موضوع، بعد سه تا مفهوم از هم جدا کردن، یکی دانشگاه برای صلح، یکی دانشگاه و صلح، و یکی هم دانشگاه صلح. گفتم این که دانشگاه برای صلح باشه یعنی این که مثلا دانشگاهی که توی کاستاریکا درست شده، سازمان ملل درست کرده، که کارگزاران و مربیان و رهبران صلح رو تربیت میکنه. دانشگاه و صلح کارکردهایی که دانشگاه میتونن داشته باشن در زمینه مثلا دیپلماسی صلح، همین دانشجو میرن فرصت‌های مطالعاتی استادان و امثال اینها. اما دانشگاه صلح یه مفهوم دیگه ایه که من مطرح کردم، اونم اینه که دانشگاه صلح دانشگاهیه که خودش ناصلح تولید نکنه، یعنی تبعیض و سرکوب و طرد و اینها تولید نکنه. منظور من از تولید کردن اینه که فرهنگ سازمانی دانشگاه، سیستم دانشگاه، یونیورسیتی کالچر نه اکادمیک کالچر، نه دوتا مفهوم کاملا متفاوتن. اکادمیک کالچر به فرهنگ علم ربط داره، یونیورسیتی کالچر به سازمان دانشگاه ربط داره. همین مثلا قانونی که مثال زدم که همین چند روز پیش شورای عالی فرهنگی گفته که مثلا استادان اگه متأهل باشن با متقاضی استادیان 5 امتیاز بیشتر دارن، به ازای هر بچه هم که داشته باشن 3 امتیاز دارن. اون معنیش اینه که خب خانم ها اینجا خیلی بهشون خشونت اعمال میشه، چون خانم ها نمیتونن اگه مجرد باشه بره دست پا کنه شوهر پیدا کنه، که مطابق ساختار فرهنگی جامعه باید خواستگاری داشته باشه، و اگه خانم مجرد بمونه معنیش اینه که او قاصر نیست، او مقصر نیست، بنابراین نباید از اون امتیازی سلب بشه بخاطر اینکه مجرد بوده. به همین که در بچه داشتن حالا از این حالا خانم دکتر مشاهده کردن از این آیین‌نامه ها الان ماشاءالله هست، من دم دست هم یکیشه که این روزا تو شبکه های دم هست و مطرح میکنم. ببینید دانشگاه که ایران آقای دکتر، به نظر من اصلا بحث بحثه اون مفاهیم خیلی پیچیده فلسفی صلح و جنگ نیست، بحث بحثه به اصطلاح چند بحثه فکری کنیم. در واقع شیوه اعمال قدرت اینجا بیشتر اثر داره تا ایدئولوژی. اگر تکنیک های اعمال قدرت اوریان باشه مثل الان، خب اینجا دیگه صلح نه تنها نیست، دانشگاه که شما مثلا کردید میدان جنگه، میدان جنگی ها. حتی اصلا که بردیو مثلا میکرد در کتاب هومو اکادمیکسش، او هم میگفت اگر دانشگاه در واقع میگه میدان منازعه هست ماهیتاً، ولی اگر این میدان منازعه او جدا میکرد، میگفت خود میدان اجتماعی دانشگاه اگر مستقل باشه، همونطور که شما میشه استقلال نهایی داشته باشه، و فقط اون جنگ اجتماعی خود در دانشگاه باشه، از بیرون دیگه جنگی بهش تحمیل نشه. خب یه استعاره داره بوردیو، استعاره اتصال، اتصال برق، میگه اگر نهاد قدرت و سیاست، حکومت درگیر دانشگاه باشن درست مثل اتصال برنامه تن همه چیز میسوزه، همه چیز میسوزه و این همه چیز میسوزه یعنی دیگه هیچی باقی نمونه از نهای دانشگاه. بردیو میگه که اتصال نباید صورت بگیره، ولی اگه اتصال صورت نگیره معناش اینه که دانشگاه همچنان مناظره هست. اون مناظره رو مهم نیست، البته میگه اون اختلال خیلی بزرگ ایجاد نمیکنه توی خیلی از عملکردهای دانشگاه، ولی مگر این که در اون مناظره در واقع سرمایه معرفتی تعیین کننده نباشه، این سیستم رو درست بکنه در داخل دانشگاه که میدان مناظره دانشگاه سرمایه بروکراتیک دانشگاه تعیین بکنه، پست‌های اداری دانشگاه مثلا غلبه پیدا کنه بر موقعیت معرفتی و معلمی مثلا استادان اینها. حالا نکته که میخوام بگم اینه که دانشگاه تو ایران اتصاله بر تیر برقرار، یعنی یه فاز یه برق پرفشار خیلی پرفشار رسمن اتصالی که از دل سیستم آموزشی و دانشگاه و هنوز رو سوزونده و این اون میدان جنگه. من فکر میکنم انتظاری که دانشگاه از شما بنان متفکر اندیشه سیاسی داره یا از من معلم داره دیگران اینه که ما چطور ممکنه این اتصال رو قطع کنیم با این چون ببینید تا زمانی که این اتصالی هست، یعنی قدرت سیاسی بی محابا در واقع سیم لخت رو به دانشگاه وصل میکنه، سیم پرفشار رو، همش رو میسوزونه، یعنی آموزش میسوزه، پژوهش میسوزه و سازوکار دانشگاه میسوزه. من سوالی که دارم اینه که شما با توجه اینکه دانشجوی این دانشگاه بودید، استاد این دانشگاه هستید، اندیشمندم هستید، واقعا چه کاری میشه کرد؟ یا بهتر بگم چطور اصلا این سیستم دوام آورده؟ اصلا حالا اینکه چه کاری میشه کرد خیلی واقعا مهم نیست، چون ما میدونیم که وقتا دنبال چه کاری میشه کرد و خودش پرسش ایدئولوژیکه، پرسش خطرناکی هم هست چون مانع از اندیشه ورزی میشه. قرار نیست آقای کاشی به من پاسخ بده که چه کاری میشه کرد. این تحمیل نگاه مهندسانه و بروکراتیک و تکنوکراتیک و این هاست. من همتران شما به من بگید چه کاری میشه کرد. من سوالم اینه که باید فهمم و طبیعه این استمرار این اتصال، این که نظام سیاسی در ایران با اینکه میبینه که این سیستم وقتی وصل میکنه خودش رو به دانشگاه، به دانشکده، به گروه، به برنامه درسی، به همه چی اونجا رو میسوزونه، ولی هوشیار نمیشه سیستم، سیستم هوشیار نمیشه، یعنی دانشگاه توسعه میده رشته ها فلان فلان، اما سیستم هوشیار نمیشه. همه الان توی گزارش های رسمی دیدم که مثلا شورای علمی فرهنگی هم چند پیش تصدیق کرده که رشته های دندان پزشکی رو 60% گسترش بدن. وزارت بهداشت امروز بیانیه صادر کرده که چنین مصوبه‌ای با ساختار کارشناسی موجود که ما کردیم جور در نمیاد، دانشگاه های علوم پزشکی کشور نمیتونن چنین کاری بکنن و این کار در واقع توضیح داره که این اصلا ناشدنیه. این میخوام بگم سیستم سیاسی این اتصالا رو برقرار میکنه، این آسیب ها رو میزنه، این تلاش های خود سیستم در واقع از بین میبره، ولی هوشیار نمیشه. این استمرار ناسور دانشگاه طبیعیش چیه آقای دکتر؟ من صحبت هم تمام شد. الو
خاموش کردی چی میگم؟ ممنونم جناب دکتر فاضلی عزیز. البته نگرانم اون طعنه که فرمودید، طعنه بود یا نه که معلوم نبود من چی میگم چه بودی باید فکر میکنم، اگه شما باید فکر بکنید داود من معلوم نیستم چی میگم.
من خواهش میکنم، نه من شاگردی شما رو میکنم، خودتون میتونید که من از شما یاد میگیرم.
اگه مردم بیشتی میگم من خیلی نگران شدم. ولی ببینید آقای دکتر عزیز، مالا به نظر من میاد این برکردن این بند اتصال هم به لحاظ خیلی عملی واقعا ممکنه، برای اینکه واقعا حالا تو ایران که گفتم از بعد بشم بالاخره اعلیحضرت بالاخره تأسیس دانشگاه میکنه تو ایران به یه معنا، حالا چه بری عقبتر دارالفنون بگیری چه بیای جلوتر دوره رضا شاه، ولی برای این اتصال من میخوام بگم به این معنا خیلی قویه، اما واقعا منحصر به ما نیست، واقعا برید هم بهتر از من میدونید کشورهای دنیا دانشگاه نهاد اون همه که میگویند مستقل نیست، برای که دست بکن بخش زیادی از بودجه های دانشگاهی وابسته به پروژه هاییست که در واقع برای پروژه های کلان CIA، انتاگون و نهادهای دیگر دولتی انجام میشه و بخش مهمی از جای دانشگاهی از اینجا میاد و پروژه ها و پژوهش های دانشگاهی مربوط به کاریات سیاسی است. بنابراین خیلی من میخوام بگم دنبال این رفتن که این به نظرم خود شما تایید میفرمید که این بند اتصال رو نمیشه قطعش کرد، این هست، حالا یه جا کمتر یه جا بیشتر یه جا پیچیده‌تر یه جا آشکارتر یه جا روستایی یه جا یه خود شهری‌تر، ولی میخوام بگم اصل این اتصال وجود داره. اون چیزی که به جای سودای انفصال یا استقلال خیلی آرمانی دانشگاه ها، یعنی بپذیریم که دانشگاه ها تا حدی میتونن مستقل باشن و تا حدی نه، اون چیزی به نظر من میاد اینه که اولا میدان بازیست، من مرتبا امروز هی چند بار این تکرار کردم میدان بازیست، خب اینم یه بازیست که حکومت را میرازه به این معنا که همه کادر دانشگاهی کارمند بشن، همه مقاله نویس بشن، همه تابع یه سری دستورات بروکراتیک بشن، خب این بازی میکنه، اما حاصل این بازی چیست؟ خب میگم بازی آخرش این چی میشه؟ آخرش این میشه که دانشگاه ها تو علوم انسانی تقریبا بلا موضوع هست و بی‌معنا، خب و بعد خود این ساختار سیاسی احتیاجی به نیروی کارآزموده ماهر دانش اندوخته همین دانشگاه ها داره برای پیشبرد همین ارادش، حتی یعنی حتی همین ارادش هم بخواد درست پیش ببره یه کارآزموده فنی هوشمندی میخواد که یه دانشگاه معنیداری شکل گرفته باشه، برای این دانشگاه رو بیمعنی میکنه، خودش همون وقت بیمعنا میشه و اون وقت بعد میبینیم دیگه الان مثلا سطح کارشناسی وزارتخونه ها رو شما بهتر از من میدونید، سطح کارشناسی وزارتخونه های کشور همون چجوری است، از گاهی اوقات جاری باشه و در سطح وزیر بگیدی رو پایین، اینا چقدر میتونند اراده های، حالا ممکنه من شما راجبش بحث داشت بشید درست یا غلط، اراده های درست یا غلطشون رو وقتی میخوام پیش ببرن چقدر میتونن پیش ببرن، بنابراین پای اتوریتی و پای امکان در واقع دست پیش برده آیات وقتی شکسته میشه اینجوری و وقت ناچارن بازو رو عوض کنن، ناچارن یه روزی یه کسی به این نتیجه بوده که دانشگاه باید دانشگاه باشن تا من بتونم دولت حکومت کنم، و اون روزی که دانشگاه باید دانشگاه باشن این ممکن نیست مگر اینکه تو عقب بنشینی از دانشگاه، و به شرط عقب نشستن دانشگاه میتونه دانشگاه بشه، تا وقتی وسط دانشگاه با هیکل بزرگ بنشینی و همه رو به بربندی فرا میخوانی که خب عبادتگاه دولت میتونه بشه ولی دانشگاه که نیست که، بنابراین بازی وقتی به یک بازی باخته از دو طرف تبدیل میشه به نظر من تو باید منتظر یک بازی دیگری باشی و من خیال میکنم این اتفاق خواهد افتاد، اون وقت بنابراین من واقعا خیال میکنم به تعبیر هگل میگه وقتی که خدا اگه بیاد از آسمان رو زمین بشینه دیگه اصلا سوژگی کردن ممکن نیست، و ما در پرتو خدایی که روز زمین نشسته منحر میشیم، خب دولت هم بیاد وسط دانشگاه بشینه دانشگاه منحر میشه. بنابراین باید بلندشی دره بیرون و اگه دره بیرون میتونه بقای خودش رو تعمل بکنه. ما امروز چندان سوژگی نداریم، فکر میکنم باید منتظر اون روزی بشیم که لطف کنن یکمی تشکر برن بیرون آهاشه.
آقای دکتر خیلی ممنونم، خیلی پاسخ روشنی دادید، ولی یه نکته در این استعاره قشنگتون بود، این که گفتید میدان دانشگاه رو بر اساس منطق بازی و گیم تعریف بکنید، این بازی که حکومت با ملت دانشگاه داره انجام میده، و یه خوشبینی داشتید که بازی وقتی که باخت باخت بشه در واقع قواعد لاجرم عوض میشه و قاعده بازی عوض میشه. ما میخوام بگم الان خیلی وقته که شما اشاره کردید، خیلی وقته که این بازی باخت باخته، چرا پس قاعده عوض نشده؟ ببینید الان حداقل میتونم بگم که 10 ساله این به طور کامل هر دو طرف بازندن. یعنی چی؟ من شما این قبول دارم تا یه زمان این بازی هر دو طرف هم میباختن هم میبردن، سودایی داشتن زیانهایی داشتن، دو طرف این استادا دانشجو یه مدرکی میگرفتن، یه فرصت شغلی پیدا میکردن، یه پرستیژی، یه منزلتی، یه چیزی داشتن، خانواده پولی که میدادن نمیدونم الاخر، استادا هم با شغلشون با حقوقشون فلان اینها. الان نه دانشجوهایی که دانشجو مخته میشن دیگه اون سودا رو دارن، نه حتی استادا دیگه میتونن نه اون منزلته و نه اون پوله رو در واقع داشته باشن. خیلی مثل به 10 سال پیش این کیسه ها خالی تر شده، منزلت ها هم به خاطر اینکه اون ارزش کمیابی منزلت دکترا از بین رفته و ارزش کمیابی استادی هم از بین رفته، دیگه در واقع چشم از دست داده. حکومت هم که شما درست مثال زدید، اصلا رسما هم آقای دکتر 2 هفته پیش رئیس چیز سازمان امور اداری کل کشور رسما اعلام کرد که حتما دیدید خبرش رو که سازمان ها از بروکرات ها و تکنوکرات و نخبگان کامل تخلیه شده، به طوری که سازمان ها دیگه فاقد یک نیروی تکنوکراتیک و بروکراتیک هستن. معنیش اینه که دولت هم حکومت هم داره میبینه که بازنده است. 10 ساله که این بازی باخت باخت داره انجام میشه، ملت ضرر میکنه، حکومت هم ضرر میکنه، اما قاعده عوض نشده. این قاعده هنوز دولت نه تنها اومده اون وسط دانشگاه میدون نشسته، بلکه هی داره بیشتر حضور خودش رو به رخ میکشه. شما ببینید همین توی 1 سالی که دولت جدید اومده، اون یه اندکی که یه مقداری داشت یه هایفون ایجاد می شد، یه حتی فاصله کوچکی ایجاد می شد، اون داره از بین می برد. ببینید خود فوکون یه حرف مهم می زنه. ببینید فوکون به ما میگه که لاجرم قدرت باید تولید بشه و اون چیزی که می تونه این قدرت تولید شده رو تا حدودی از اون ویرانیش بکاهه یه مقدار فاصله است، ولی امکان شکلی سوژه وجود نداره. اون سوژه رام اون فاصله رو میگفت چی؟ میگفت خودبنیادی و آزادی، که یه مقدار آزادی، یه مقدار خودبنیادی و استقلال خودمختاری که باید داده بشه. اما حکومت ایران اون یه اندک میگرده میجویه ببینه کجا احیانا خودبنیادی، خودمختاری، آزادی حتی کم وجود داره، اون از بین میبره. من میخوام این تعبیر شما چیه از این که ما این باخت رو داریم 10 سال حداقل آشکارا ادامه میدیم؟ یعنی فکر میکنید من با شما موافقم که معقوله، حرف شما معقوله، ما یه جایی برسیم که ببینیم همه داریم میبازیم، خب میگیم بازی تمام بشه قاعده رو عوض کنیم دیگه، بازی رو ترک نکنیم، قاعده رو عوض کنیم. الان محیط زیست از بین بردیم، سیستم اداری از بین بردیم، دانش آموخته های ما سرخورده و افسرده و فقیر و در داغون شدن، حکومت هم سیستمش از کار افتاده، 10 سال این اتفاق افتاده ولی قاعده بازی عوض نشده. چرا نشده آقای دکتر؟
ما من طبق قدرت دکتر نازلی عزیز، من طبق قدرت با منطق، با منطق قدرت بهتر بگم قدرت که منطق سرش نمیشه که. قدرت یه بازی رو آغاز میکنه و بازیش رو تداوم میده و مثل کسی نیست که رانندگی میکنه. یه دیدید بعضی این راننده های خیلی حساس که صدای خفیف هم میاد شاشو تیز میکنه فورا میره تعمیرگاه. نه، مثل راننده این مونه که همیشون میرونه تا وسط چهار را دیگه نره ماشین بعد سرصدا میکنه تعمیرگاه کنار ماشین. یا بیان بگیم که پادشاه هنوز از اوریانی خود خبر ندارد، یا بعد هنوز چند سالی نمیده خبردار شدن. میخوام بگم که این تعلیقه حالا همش هم ناشی از ناآگاهی نیست. عقب بستن قدرت از این نهاد به نظر من سادگی ممکن نیست، چون خب درک تحصیل کشور اگه قراره بین تحصیل بودن کشور و عقب نشستن من یکی رو انتخاب کنم با بگه کشور زرچی بشرم خیلی مهم نیست. یعنی منطقه قدرت تابع این قاعده منطقی به حسن مقاعده نیست. ولی واقعا آقای دکتر تو بستر اجتماعی تو یه ذهنیت جامعه ایران یه فروزی فرو ریخته و این جا رو برای دانشگاه در آینده باز میکنه. اونم این منطق که ما برای همه مشکلات جهان و همه مشکلات آدمیان یه نسخه های پیش از پیش آماده داریم، بنابراین ما نیازی به تجربه بشری نداریم، ما نیازی به تجربه های انباشتی بشری نداریم، ما نیازی نداریم دست از دست دیگران بخوانیم دیگران چه می کنن برای این دیگه. واقعا علوم انسانی نه چیه؟ علوم انسانی در یک جمله دانش معطوف به مدیریت امور عمومی دنیای مدرن، جامعه مدرن، و این اتفاقیست که با دانشگاه و با نوبه نو شدن و مطالعه و این تجربه کردن و خطا کردن با اینا در واقع امکان پذیره و این یعنی مضمون علوم انسانی. این با یه وضعیتی که فکر میکنه ما برای همه چیز یه نسخه ای داریم و یکی از یه کمدی یه نسخه ای در بیاره که این فرض رو بشکنه که ما از پیش نسخه درمان همه چیز داریم. من میخوام بگم سطحی که نوعی این اتفاق افتاده که نوعی نگاه ما به سنت به دین به این معنی که یه سریده ای از نسخه هاست برای درمان همه درهای بشر با آینده این کاملا شکسته، ولی تسلیم شدن به این صورت آگاهی توسط دولت و حکومت به نظر من به این سادگی ممکن نیست، چون پذیرش همین نکته که آقا بخشی از امور رو ما ناچاریم به یک صورتهای از عقلانیت تسلیم بشیم که مبتنی بر تجربیات عام بشری است، مبتنی بر ابزارها و روشها و نگاههایی که ما در سنت نداریم، پذیرش این با اصل مشروعیت ساختار سیاسی گاهی همیشه نمون، اما خیلی وقتا تا جایی که به علوم انسانی رفت داره، پزشکی و مهندسی اونا نه، به علوم سیاسی رفت داره، مقتضی تجدید نظر خیلی آدهای دیگره که اون وقت ممکن انسجام ساخت سیاسی رو اصلا به هم بریزه، یا به تعبیر مردان سیاست مردان حکومت امنیت ملی رو به خطر بندازه. بنابراین فکر میکنم که حالی زمان کوتاهی بازم ها ده سال شما سب کردی یه چند سال رو سب کنی درست بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی عالی بود. من بخاطر این سوال مطرح کردم که بحث صلح این اتصال این جرقه هی میزنه کل خشونت تولید میکنه، کل تبعیض تولید میکنه، کل افسردگی و بیماری و تنش به دانشگاه ایجاد میکنه و این 17 میلیون دانشجو دانش آموخته با این اتصال ها جزغاله میشن و این دانشگاه خودش شده نهال ناسول. میدونی برای همین در واقع این بحران عظیم، من معتقدم که صلح پایدار در ایران زمان امکان داره که نظام آموزش عمومی و نظام آموزش عالی هر دو یک آتشبسی در درون خودشون بدن، یک آتشبس در درون دانشگاه و در درون آموزش پرورش ایجاد بشه که اینها حداقل خشونت رو متوقف کنن و خشونت انواع نابرابری ها جنسیت مثلا در مورد زنان، خب همین تفکیک های جنسیتی و خیلی داستان های دیگه، در مورد قومیت ها، در مورد مذهب، در مورد زبان که دانشگاه ها فاقد سیاست تفاوتن، خب خیلی بحران ایجاد میکنه. خود به تعبیر آلنتران اگه بخوام بگم چند دانشگاه هم آموزش عمومی فاقد سیاست سوژه است، میدونید که کنشگری رو ممکن بکنه. اینها خشونت ایجاد میکنه، یعنی بزرگترین دستگاه و ماشین جنگی الان توی کشور ما اونج پرورش و دانشگاه ها هستن. این ماشین جنگی سوختش همون اتصالیه که بردیو مطرح میکنه، چون بردیو میگه که درست دانشگاه در داخل خودشون مشکل دارن اما اون مشکلش رو بزنن برده خود دانشگاه، اون اتصال قطع بشه، اون منازعات اجتماعی در درون فرهنگ دانشگاه اون قابل چیزه به اصطلاح قابل مدیریتش، دانشگاه خودش رو نقد میکنه، دانشگاه فضای بازندیشی فضای نقادی و از یه حدی که جلوتر نمیتونه بره، همه رو جزغاله نمیکنه. یه تنشای هست، یه نابرابری های یا یک مثلا در هم اختیاری های آشفتگی داره که بردی اتفاقا اونا رو نمیگه نقد نکنیم ولی میگه اونها فرق میکنه جنسش با این چیز. ببینیم ما با فرانسه خیلی فرق داریم ها، فرانسه یا در آمریکا یا در بریتانیا آلمان به این درسته اینه که شما میگید که اونا هم یه وابستگی هایی دارن، اون وابستگی ها گرچه اونا هم میتونن در دراز مدت در واقع دستاوردهای 300 سالی که داشتن رو باد بده، البته اتفاقا اونا محرکانشون وقتی که میخوان هوشیار کنن کشورهای خودشون میگن به کشورهای جهان سوم نگاه کنی، دولت ها وقتی زیادی فشار میارن تهش میشه کشورهای جهان سوم، دانشگاه در واقع هیچی نمیشه، ویرانه میشه، به قول بلردیز یونیورسیتی این روینز، دانشگاه رو ویرانی خواهد شد. میخوام بگم مسئله ما حالا کشور ما، ما اگه مثل آلمان بشیم من راضی هم، مثل انگلستان، یعنی وابسته باشیم، درگیری هم داشته باشیم، دولت در اون حد دخالت کنه، درسته که اونم قابل نقده ها و در همون حد، به قول بیکن فورگیس این کتاب چیزی مثال جالب میزنه، کتاب تفسیر فرهنگ ها، میگه از وضع علمی علم پزشکی استریل 100% وجود نداره، استریل 100% یعنی هیچ جایی که هیچ مطلق آلودگی نباشه، اما معنای این حرف این نیست که اتاق عمل که تمام تلاش‌ها برای استریل کردیم با فاضلاب یکیه، درسته که هر دو استریل نیستن ولی بین اتاق عمل با فاضلاب خیلی فرق هست، درسته که هیچ کجا دانشگاه الان مستقل نیستن اما بین دانشگاه آمریکایی بین هاروارد و کمبریج با دانشگاه آزاد دانشگاه تهران خیلی فرق هست، چون این شیعه که ما توی ایران برای دولت دخالت میکنه در واقع مثل اینه که اصلا فاضلاب رو باز کردیم آزاد دانشگاه، یعنی یک اینقدر تفاوت وجود داره، اینقدر عریان و آشکار در واقع اون چیز هست. کجا شما در مثلا دانشگاه هاروارد یا کمبریج میبینید که مثلا بسیج و اطلاعات و حراست و اینا تابلو زده باشن دانشگاهشون، نهادهای امنیتی سیاسی و فلان چیزی وجود نداره که، درسته اونجا هم روش‌های پیچیده‌ای وجود داره، منتها خود فوکو هم می‌خواد شما بهتر می‌دونید، فوکو میگه درسته قدرت مدلیته قدرت رو پنهان می‌کنه و همین پنهان کردنش مکانیزم خیلی زیادی می‌خواد، خیلی آزادی‌ها باید بدی، خیلی باید شجاع توانمند کنی، خیلی اتفاقا باید بیفته تا قدرت پنهان بشه و من به پنهان شدن سازوکار قدرت راضی هم تو دانشگاه ها، اگه بتونه حاکمیت پنهان کنه، من نمیگم بکشه مطلق کنار رها کنه یا اصلا هیچ رابطه ای نباشه یا فلان فلان، نه، از این شیوه های عریان اعمال قدرت دست برداره. خب در این صورت خیلی به جلو خواهیم رفت. مثل این که در خواهی اتصاله هست ولی یه روکش داره، سیم لخت نیست. الان اتصاله همه سیمای لخته و این خیلی خطرناکه، خیلی در واقع ویرانگری هاش زیاده. و من این که شما تو بدن جامعه تو زیست جهان اتفاقای افتاد، من قبول دارم ولی نمیدونم چقدر این بده بستن بین سیستم و زیست جهان تو ایران هست و چقدر این تحولات تو زیست جهان ایران میتونه سیستم رو در واقع تغییر بده. این اون چیزی که واقعا من احتمال داره در یه چشم انداز بلند مدت تغییراتی که زیست جهان داره رخ میده، تو افکار عمومی داره رخ میده و اینها پیش فرض‌های فرهنگی رو تغییر میکنن، در بلند مدت درسته، ولی در بلند مدت در واقع 100 سال و مثلا 150 سال و اینهاست، نه در مثلا 5 سال آینده 10 سال آینده. خب از خواهی میکنم، من زیادی صحبت کردم، خواستم بیشتر استفاده کرده باشم. خیلی عالی بود خانم دکتر فضلی عزیز و آقای دکتر کاشی نازنین، خیلی آموختم، خیلی خیلی. همچنین دوستان دیگه، همکاران دیگه که حضور دارن و حضار محترم،
مایش میکنم آقای دکتر، خیلی محبت دارین، چون وقت محدود هست معذرت میخوام که من اومدم.
نه خواهش
میکنم، اومدم بالا، تشکر اومد بالا و استفاده کردم. زنده باشید بزرگوارید. اگر که آقای دکتر فرمایشی دارن بفرمه، خواهش میکنم.
من خیلی فقط کوتاه عرض کنم چون دارم وقتی سر استدامون شده. فرمایشات شما آقای دکتر من تماما قبول دارم، ولی عرض من از این جهت بود که ما به جایی که آخر کار توصیه برسیم، چون تو منطق شما خوب ما توصیه میکنیم لطفا به دانشگاه ها رو به حال خود رها کنیم، یا ما مقاومت کنیم که مثلا استقرار دانشگاه ها رو احراز شد. من فقط خواستم بگم که منطق با منطق بازی میخواستم بگم که ببین میدان در جامعه غربی اونجوری ایجاب کرده، اینجا اینجوری ایجاب کرده. من یادمه که دو فسوش بعد از 11 سپتامبر وقتی از امریکا اومد خیلی جالب بود، گفت واقعا عجیبه، ببین اونجا شده مثل اینجا، یعنی استاد اگه نیاد محکوم کنه دانشگاه پرتش میکنن بیرون. و من گفت همون فشار امنیتی که الان تو ایران هست تو دانشگاه آمریکا بعد از 11 سپتامبر شکل گرفته، همه باید بیان به سخت و خط بشن فلان کنن. میخوام بگم میدانه، اون میدان اختزای اون فرماسیون داره، این میدان اختزای این فرماسیون. بنابراین منطق عمل رو باید با شرایط بازی طراحی کرد توی این میدان عمل چه میتوان کرد. بنابراین به جای ابژه استقلال دانشگاه ها به مسئله یک امر تام که انگار فکر کنیم یک شعار همه جا معتبره که البته هست، اما مثل ایده صلح بگیم خواست همواره ناممکنه و ما تو هر موقعیتی باید ببینیم چه بازی میشه کرد. ببخشید مثل اینکه فرصت تمامه، انشاءالله حضور خدمت برسیم و این بحث رو ادامه بدیم.
خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم استاد، خیلی متشکرم، خیلی ممنون از همه دوستانی که تشریف داشتن چه به صورت مجازی چه اینجا به صورت حضوری. سپاس ویژه دارم از طرف خانم دکتر تیشه‌خانی نشست بودن، خیلی متشکرم، ممنون. جناب آقای دکتر موسوی که صمیمانه ما رو همراهی کردن. من اجازه میخوام که صمیمانه و واقعی آقای دکتر کاشی رو مثل همیشه استاد خطاب بکنم و بگم که خیلی یاد گرفتم مثل همیشه و سپاسگزاری بکنم. خیلی متشکرم،
ممنونم که دعوت فرمودید.
من هم خواستم تشکر کنم خانم دکتر، هم خانم دکتر تیشیار، هم آقای دکتر کاشی، هم آقای دکتر موسوی، نمیدونم کیا هستن، همه سپاس گذاری کنم قلبا. خیلی برنامه خوبی بود، خیلی عالی بود.